عرض درود دارم خدمت یکایک دوستان و سروران عزیز. مثلا این اندیشه دینی به مثابه یک فریب بزرگ بپردازیم. آثار و نوشته ها و بعضا سخنرانی های نواندیشان دینی رو به زیر نقد بکشیم، بررسی بکنیم و ببینیم که واقعا این نهله فکری به دنبال چیست و چه عواقبی در انتظار یک جامعه خواهد بود که گوش خود رو به آنها بسپاره و بخواد روش و نوع نسخه‌ای که اونها میپیچند رو در درون جامعه اجرایی بکنه. و من روز به روز میبینم که متاسفانه در این فضای عمومی ما نیازمند این هستیم که خالصی رو از ناخالصی بهتر و بیشتر بشناسیم. این نکته مهم نیست. خب دوستان گرامی، به هر حال در این یک سال و اندی که از ایجاد این شبکه گذشته در این فضا با طیف‌های متعددی از کسانی روبرو شدیم که هر کدام داعیه دار این هستند که اندیشه اونها میتونه برای برون رفت از وضعیت فعلی که دوچارش هستیم کمک بکنه. دلایل متعددی رو هم ارائه میکنن. گاهی انسان‌هایی هم هستند که بعضاً منافع شخصیشون اولویت داره بر مسائل دیگر. همه اینها به ما نشان میده که ما ایرانیان برای گذار از وضعیت فعلی فقط روی خودمون میتونیم حساب کنیم، نه روی کسان دیگری. و نیاز هست در اون جبهه‌ای که فعالیت میکنید نخست اصالت اون جبهه از افرادی باشه که واقعاً هدف اونها همان هدفی باشه که دیگران میخوان. یعنی منافع شخصی من، منافع حزبی من، منافع گروهی من اگر در جایی اقتضا کرد به مردم پشت نکنم. اگر احساس میکنم که میخوام مورد توجه قرار بگیرم نیایم و با دشمنان خودم، با دشمنان سرزمینم در یک جا بنشینم. ما میتونیم در یک اتاقی با دشمنان خودمون بدون تعارف گفتگو بکنیم، حرف بزنیم، اونها رو به نقد بکشیم. همین ها میشه. اما نمیتونم با اونها بنشینم و از در دوستی در بیایم و بعد بگم دغدغه مردمم رو دارم، دغدغه کشورم رو دارم. همون گونه که همیشه در صدد نقد آراء فقها هستیم و اشاره میکنیم که این اسلامی که فقها قاریان و مجریان اون هستند نمیتواند یک جامعه سعادتمند بسازه، یک انسان سالم تحویل بده، گروهای دیگری هم هستند که غفلت از اونها میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. چیزی که در گذشته یک بار رخ داد و کسانی که شاید از نظر بسیاری از افراد جامعه ایرانی افراد تحصیل کرده بودند، در اروپا تحصیل کرده بودند، از جنس خودشان بودند، سخنان بسیار زیبایی هم میگفتند، به ظاهر هم اهل استدلال و منطق هم بودند، اما نفوذ اونها در اقشار مختلف باعث شد که به عنوان معلم انقلاب شناخته بشن و بعد هم ما دیدیم چه بر سر مردمی آمد که به دنبال وضعیت بهتر بودند اما ناگهان متوجه شدند قطاری رو اشتباه سوار شدند و این قطار به مقصد 1400 سال قبل میره. اینکه ایستگاه خودتون رو درست تشخیص بدید مسئله بسیار مهمی است، چون این تشخیص ناسواب و نادرست ایستگاه قطار شما رو به جایی که به مقصد برسونه به جای دیگری خواهد برد. گاهی تابلوهای این ایستگاه به ظاهر خیلی زیبا هستند، به قولی دیجیتال هستند. آقای بسیار برنامه جالبی بود که به عنوان طنز پخش میشد. ظاهر امروزی دارن، اسامی امروزی دارن، عناوین امروزی دارن، اما افکار اونها به همان اندازه هم گمراه کننده است. شما وقتی یک روحانی یا آخوند رو میبینید قبل از اینکه حرف بزنه از ظاهر او متوجه میشوید که او نماینده یک سنتی است که در اون سنت ویژگی های خاصی وجود داره. کمتر فریب میخورید چون پیشینه اون رو میشناسید، با او برخورد کردید، با هم قطاران او برخورد کردید. اما این دیجیتالی ها بنابر نقل فتلی و ویسی خیلی گمراه کننده هن. چون ظاهرشون امروزیه، ادبیاتشون امروزیه، در غرب تحصیل کردن، نشست و برخاست دادن با آن دکتر، با آن پروفسور، با اون استاد. و ما انسان‌های جهان سومی فریب بسیاری از این نحوه زیستن رو می‌خوریم. گاهی شکل عنوان به قدری مهمه که دیگر دقت نمی‌کنیم که آیا این سخنانی که از زبان اینها بیرون می‌آید منطقی هست یا نیست. آیا نتیجه اون به نفع ما خواهد شد یا خیر. در واقع زمینه‌های تحول اجتماعی ممکن نیست مگر با تحول انسان. چون اجتماع محصول انسان‌هایی است که دور هم جمع می‌شن، زندگی میکنن، میاندیشن، کار میکنن. و تحول انسان هم ممکن نیست مگر با تحول تفکر، اندیشه، باور، اعتقاد و اون چیزهایی که انسان در ذهن خودش داره. دوستش رو انتخاب میکنه با اون ذهنیتی که داره. دشمنان خودش رو میشناسه. شغل خودش رو انتخاب میکنه، همسر خودش رو، نام فرزند خودش رو. همین ها حاصل ذهنیت. همین ها حاصل ذهنیت هایی است که یک انسان داره. و وقتی شما در درون جامعه‌ای هستید که اون جامعه بیماره، این جامعه یک حالت انتظاری نداده، همون انسان‌هایی هستن که دارن در اونجا زندگی میکنن. یعنی اگر جامعه ایران ما امروز بیماره، این بیماری برآیند همین ما ایرانیان هستیم، همین دوستان، همین رفقا، همین دشمنان، همه ما. گاهی مسئولیت میپذیریم، گاهی هم نمیپذیریم، میگیم دیگران ما رو گمراه کردن، انقلاب ما رو دزدیدن، شیطان گولمون زد. انواع و اقسام این تعابیر رو به کار میبریم که رفع مسئولیت بکنیم. اگر پذیرفتید مسئولیت پذیر باشید، اون وقت میشه به شما امیدی داشت. اگر نه، همچنان مسئولیت رو به گردن دیگران میندازید که خب داستان فرق میکنه. مسئله اساسی این است که این باورها، این تفکرات، این اندیشه ها توسط نخبگان و افراد شاخص به مردم داده میشه. کسانی که مطالعه کردن، اندیشیدن، تحلیل میکنن و ذهنیتی دارن که فکر میکنن اگر اون ذهنیت به مردم، به جامعه تزریق بشه، زندگی بهتر خواهد شد. این باور همه ما هست. یک فقیه هم همین گونه فکر میکنه، میگه اگر جامعه اسلامی بشه مشکلات حل. یک نواندیش هم همین گونه فکر میکنه، میگه اگر آن فکری که من میگم در جامعه اجرایی بشه جامعه خیلی خوب میشه. و من ایمان سلیمانی هم همون رو میگم، میگم اگر اندیشه من در درون جامعه باشه جامعه بهتر خواهد. خب در این میانه حق با کیست؟ اون یه بحثیست برای آینده خواهیم داشت. پس این اصل رو پذیرفتیم که این نخبگان و افراد شاخص هستن که این تحول ذهنی رو شکل میدن. هیچ جامعه‌ای نیست که عوام در اون باورها و اعتقادات رو تغییر داده باشن. به هیچ عنوان. نخبگان افکار رو منتقل میکنن، توده ها، عوام و مردم عادی اون رو اجرایی میکنن، یا استقبال میکنن یا پس میزنن، فرق نمیکنه. اینجاست که من همیشه عرض کردم جامعه دچار یک جنگه، یک جنگی که بد نیست، جنگ خوبی است و اون جنگ نخبگانه. یک روشنفکر، یک روشنگر، یک نخبه باید بداند همیشه در حال جنگیدنه. فقط جنگ او جنگ گلوله ها نیست، جنگ افکار، جنگ کلمات، جنگ جملات. اگر من ایمان سلیمانی میبینم فقیهی در حال خطبه ایست، به خطبه ایستاده، او داره به طرف اندیشه های من تیری شلیک میکنه، موشکی میاندازه، اما در قالب کلمات، در قالب جملات، در قالب استدلال، در قالب منطق. و اگر من میخوام سنگر خودم رو حفظ بکنم، تقویت کنم، پیشروی کنم، باید بتونم از همان کلمات و جملات به عنوان ابزار خودم در این جنگ روشنگری یا نخبگانی بهره ببرم. این یک وظیفه مهمی است که ما نمیتوانیم در برابر نخبگان دیگر سکوت بکنیم. اولین وظیفه رو باید بدانیم، وگرنه در جنگ بازنده خواهیم شد. این اصل اول ماست. در گذشته به خاطر اینکه استبداد یا قدرت حاکمه به راحتی بتونه در جنگ پیروز بشه، اجازه موشک پراکنی به ما نمیداد، اجازه نمیداد ما از اسلحه های خودمون بهره ببریم. تریبون دست خودش بود، رسانه ها دست خودش بودن، سانسورها وجود داشتن، قتل دیگر اندیشان وجود داشت و فقها و روحانیت یگانه کسانی بودند که حق حمله به نخبگان دیگر رو برای خودشون به رسمیت میشناختن. طبیعی بود ملت در این جنگ بازنده شد، چون صدای نخبه دیگری شنیده نشد، سلاح دیگری به کار گرفته نشد. امروز داستان متفاوت شده. عرصه جنگ با اینکه هنوز هم نابرابره، هنوز هم حکومت‌های دینی با پول نفت، با زور، با دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی دست بالا رو دارن، ولی اینگونه نیست که ما از ابزارهای خودمان استفاده نبریم. اگر یک دریچه کوچکی هم داریم باید استفاده بکنیم. دشمن یا نخبگان طرف مقابل ابزارهای دیگری هم دارن، تهدید میکنن، ترور میکنن و همه این مشکلات هست. اما مردمی پیروزن که به اندازه و سهم خودشون در این جنگ بتونن رقابت بکنن. یکی با سخن گفتن، یکی با اشتراک گذاشتن اتاقها، یکی با انتقال فایل‌های صوتی، یکی با نشر کتاب‌ها، همه فرقی نمی‌کنه. اگر دشمن ما ابزارهای قوی داریم به این معنا نیست که ما شرافت خودمون رو بفروشیم، بنشینیم، کاری هم نکنیم، مثل بردگان در خدمت اربابان باشیم و بگیم که خب دیگه زورمون که نمیرسه. عمرو بن عاص جمله جالبی داشت، به معاویه میگفت در یک داستانی، اشاره میکنه که اگر زورت به دشمن نمیرسه لااقل یک چنگی بیانداز. در واقع داستان ما هم همینه. مردمی که در یک اختگی دوچارند، در خیابان بانوی رو میگیرن، میزنن، سوار ون میکنن، دیگران عکس میکنن، فقط هو میکشن. بیشرف بیشرف میگوین، فارغ از این که آن بیشرف اعظم یک بیشرف اصغر هم دارد که خود همان گوینده است. خب عزیز من حرکت کن، آن بانو رو از زیر دست اون شخص بیرون بیار. این وظیفه همگانی ماست. بنابراین در این جبهه هر کسی به اندازه خودش میتونه کار انجام بده. یکی از نظر مالی، یکی از نظر دانش، یکی از نظر قوه اجرایی، در همه جا همین گونه بوده. رهبران انقلاب ها که همه در میدان نبودند، نظریه پردازان که همه در خیابان ها نیستند، مردمی که در خیابان ها هستند در جبهه نظریه پردازی نیستند. اینکه من به دیگری بگویم که تو باید فکر کنی، اون یکی بگوید که تو باید عمل بکنی و همه فکر کنیم که میتوانیم شبیه هم باشیم، عملا کاری انجام نخواهد شد، چون مدت زمان زیادی خواهد. اما همه باید در یک راستا به اندازه توان خودمون تلاش بکنیم. همان گونه که نخبگان می جنگن، توده ها هم در حال جنگن، توده ها هم سهمی دارن. این نخبگان حوزه های مختلفی رو هم برای نفوذ دارن. فقها حوزه نفوذی دارن و آن حوزه نفوذ عوامن، توده ها هستن، کسانی که حرفای اونها رو راحت می فهمن. مثال‌های آبکی، خنک و دم دستی اونها در ذهن این توده و عوام به اندازه یک فلسفه می‌ارزه. من یادم هست مثال‌های آبکی آقای قرائتی رو افراد بزرگسال همچین به عنوان یک بحث فلسفی می‌پذیرفتن که انگار موی لای درزش نمی‌ره که اینقدر زیبا ایشان می‌آید اسلام رو با یک مثال‌های آبکی موجه نشون می‌ده. چون او زبان توده ها رو میفهمه، حوزه نفوذش اونجاست. اگر همون آخوند رو بیاورید در دانشگاه ها در برابر افراد شاخص قرارش بدی، دیگه نمیتونه از اون مثال های آبکیش برای اقناع ذهن و تفکر طرف مقابل بهره ببره. نه نمیشه. اما در حوزه ها جوابگوه. یه صلوات هم انتهاش میفرستن براش، کف زدن حرام، یه صلواتی هم میفرستن. نخبگان دیگری هستند، حوزه نفوذشون دانشگاهه، جایی که اونجا باید ادعای فضل کنید، کلمات ثقیل به کار ببرید، نحوه تفکر شما به این باشد که افرادی رو باید با استدلال‌های خاصی قانع بکنم و این افراد سیاهی لشکرها پیروان من. در قبل از انقلاب 57 همین گونه بود. ادعی دانشگاه رو هدف قرار داده بودن. اونهایی که سر و زبانی داشتن، به ظاهر در اروپا هم تحصیل کرده بودن، اسمها رو می شناختن و این هنر رو داشتن که با زبان خودشون برخی شخصیتها رو هم در اون اسمها جا بدن و سنت دینی و فرهنگی خودشون بهره ببرن در برابر رژیم طاغوت، رژیم استبداد، رژیم جائر. و توده تحت تأثیر روحانیتی بود که اونها هم سعی کردن حکومت وقت رو اینگونه نشان بدن. هدف هر دو یکی بود، صید مردم، اما ابزارها متفاوت بود. یکی رو میشد با یک دام ساده تر جذب کرد، دیگری رو با بود فلسفه، با نشان دادن اسم ها. امروز هم ما دوچار همین مشکلیم. یعنی کسانی رو داریم که هنوز به دنبال یارکشی هستند. در جایی که جبهه فقها دیگر نیرو و توان کافی برای عرض اندام نداره، تیر و گلوله اونها دیگر به هدف نمی نشینه، یک جوان ایرانی، یک بانوی ایرانی به راحتی میتونه پاسخ همه تبعیض‌های دینی رو خیلی راحت در اختیار اون روحانی قرار بده. گروهی هم آمدن و برای خوشنما کردن درخت دین آدرس‌های غلط به مردم میدن، به دنبال این هستن که ذهن مردم به سمت ساحت قدسی نره، به سمت امر متعالی نره، بلکه بره به سمت افراد دیگری که حالا ما با اونها دشمنیم، سهم ما رو ندادن. ما در اوایل انقلاب بودیم، ضد شاه سخن میگفتیم، از بدیهای او میگفتیم. بعد از انقلاب هم خب فرصتی به ما دادن، دانشگاه ها رو بستیم، خدماتی کردیم، سخنرانی هایی کردیم، مناظره هایی داشتیم با توده‌ای ها، با گروه های چپ و راست و بالا و پایین. کتاب هامون رو چاپ کردیم. از رانت های خودمون بهره بردیم، دانشگاه رفتیم. پسر دکتر فلانی شدیم. دختر آقای مهندس فلانی شدیم. پدرمون تفسیر قرآن نوشت. از جن اتم درآورد، کوانتوم درآورد. و این هنر رو ما به ارث بردیم. امروز هم میتونیم این کار رو بکنیم. حالا در ایران به ما جا نمیدهند. اشکالی ندارد. راه کانادا که باز است. مرزهای امریکا هم که گشوده. ما هم میرویم. شمال تورنتو، جنوب ونکوور، بالای کالیفرنیا، پایین شهر تگزاس، یه جایی به هر حال پیدا میکنیم. اما این بار با روحانیت مخالفت میکنیم چون سهم ما رو ندادن. اما بدبختی جامعه خودمون رو به گردن اونها میندازیم، در حالی که هر چقدر به ما میگوین ریشه این بدبختی جای دیگری است، ما سعی میکنیم بگیم نه. امروز روحانیت کارنامه ضعیفی داره. خب میشه گناه رو به گردن اونها انداخت، همه چیز رو. اما برای تحمیق مردم هنوز به ابزار دین نیازه. اون شاه کلید تحمیق مردم یعنی دین رو باید حفظ کرد. مردمی که ذهن منطقی و استدلالی داشته باشن خطرناکن. دیگه فریب من رو نمیخورن. من میخوام به مردم بگم آقا جان این رویای محمده. نیاز به خوابگزار داریم. حالا شما بپذیر، شما میگی چشم سمعاً و طاعت، خوابگزار داریم. حالا آقای سین خوابگزار کی باشه؟ میگه خب همون من دیگه برادر. مگه نمیدونی؟ مگه کسی بهتر از من میتونه خوابگزار باشه؟ من یه دو بیت هم از مولانا میخونم نشون بده که ما طایفه خوابگزارانی. حل میشه داستان. این گونه وقتی قدرت میگیرید، کماکان اون بند اصلی بر پای مردم هست، همان دین. قاریان رسمی جدید هم پیدا شده، نو اندیش دینی. هم از فقها خودمون رو جدا میکنیم، هم از اونهایی که خیلی فضولند. دائم سرک میکشن در این کتابهای دینی که ببینن محمد چه کرده، علی چه کرده. این فضولها ساحت قدسی ما رو به هم میزنن. ساحت قدسی همان چیزی است که ما میتونیم اتوریتش رو بر مردم تحمیل بکنیم. در طول هزار سال جواب داده این اتوریته. در طول هزار سال این اتوریته جواب داده. و وقتی که این اتوریته مذهب بر روی توده ها جواب داده، چرا من باید این برگ برنده خودم رو به زمین بندازم؟ نگه میدارم تا آخر بازی. بنابراین نوع اندیشی دینی مدعی است که دین امر مطلوبی است. انسان نیازمند دیانته. فواید پذیرش این دیانت بسیار زیاده. اما خب در برابر منتقدین چه بکنه؟ ابزارهای متعددی رو به کار بگیره. ما در بحث نظری نگاه کردیم. چندین جلسه گفتگو، برنامه‌های متعدد در این که واقعاً نوع اندیشی دینی چقدر از نظر نظری قابل دفاع هست، استدلال‌هایی که میارن چه اندازه با منطق مسلمانی همخوانی داره. اینا رو در گذشته بررسی کردیم و البته هم خواهیم داشت. یعنی برنامه من اینه که از جلسات آینده وارد تک تک نوشته‌های این نوع اندیشان دینی بشیم و نشان بدیم کتابی که 300 صفحه 400 صفحه نوشتن تا چه اندازه از نظر استدلالی ضعیفه، از نظر منطقی پاسخگو نیست، از نظر اجرایی نمیتواند یک جامعه خوب بسازه. امروز به شکل کلی میخواهیم ببینیم واقعا نواندیشه دینی برای دوران معاصر ما جوابی خواهد داشت. آنچه که اونها میگن با آنچه که فقها میگن در عمل تفاوتی خواهد داشت. اونها چه چیزی خواهند آورد؟ چرا گاهی به فقها نزدیک میشن و گاهی به ما؟ این تذبذب برای چیست؟ در میان زمین و آسمان ایستادن برای چیست؟ من در گذشته به این مطالب پرداختم. این بار به شکل تیتروار عرض میکنم که وقت عزیزان رو نگیرم، ولی خوشحال میشم که عزیزان هم بیایند و بر این سرفصل‌ها نکات دیگری بیفزایند. اولین مسئله که برای من معضل نوع اندیشی دینی در دوران معاصره حضور ساحت قدسی است، حضور امر متعالی است. باز هم به عنوان یک اتوریته در دوران معاصر، در دوران مدرن، در دوران جدید، دورانی که انسان یاد گرفت دیگر اتوریته‌ای وجود ندارد به نام خدا، بلکه این انسانه. انسان محور همه چیز شد. اومانیسم آمد که انسان رو بر صدر بنشانه، نه بر ذیل. نوع اندیشه دینی با خودش، تفکرش، هنوز اون ساحت قدسی رو به عصر مدرن هم آورده. و مشکل در جایی است که وقتی حقوق اساسی برای یک انسان با ساحت قدسی در تضاهم و تخالف قرار میگیره، او جانب ساحت قدسی رو میگیره. در اتاق گذشته، در جلساتی که در حضور دوستان با نواندیشان دینی داشتیم، یک نمونه از اون رو جناب فرج سرکوهی فرمودن. در مورد فتوای قتل سلمان رشدی آقای عبدالکریم سروش اشاره کرده بود که این دیگر آزادی بیان نیست، چون ایشون وارد عمل شده. خب همه ما میدونیم ندای مضحکی است. طرف کتابی نوشته، رمانی نوشته، همینقدر رو هم نمیپذیرن چون به ساحت قدسی اینها حمله شده. در آنجا آقای عبدالکریم سروش به شکل ضمنی اون فتوا رو تایید میکنه، میگه آزادی بیان محترم است، اما آقای سلمان رشدی با نوشتن این کتاب دیگر به عمل متوقف نشده، کارش رو موقوف نکرده، بلکه وارد در واقع به آزادی بیان موقوف نشده، به آزادی عمل رسیده. یعنی خواسته توجیه بکنه که بله، کشتن او هم یک جوری درسته. همین مشکل رو آقای سروش دباغ در تلویزیون بی بی سی داشت چند سال قبل. در جایی مجری از ایشان سوال میکنه که آقا این داستانی که آمده و کاریکاتورهایی که کشیدند و بر پیامبر اسلام حالا طعنی زدن و این داستانها رو چه ببینید؟ میگن بله، این خب توهین بر کسی است که عده کثیری ایشان رو پدر معنوی میبینن و این توهین قابل پذیرش نیست. و بعد مجری از او سوال کرد که خب در قرآن شما هم آمده کل انعام بل هم ازل و انواع اقسام اینها، ولی این رو چگونه میبینید؟ ایشان گفت نخیر، این کفر قرآنی هست و اون کفر نمیدونم اخروی هست و از این داستانهایی که هیچ جایگاهی نداره، بازی با کلمات. من در یکی از این همین اتاقها بود، خیلی اتفاقی اولین باری هم بود که من با آقای دباغ گفتگو میکردم. زمینه رو اینگونه چیدم که خب این کلماتی که در قرآن آمده اولا طبق اصالت لفظ توهینه، مگر اینکه شما قرینه‌ای داشته باشید که بخواید اون رو بر مجاز حمل بکنید. دوما مخاطبین این آیات بارها به نزد عموی پیامبر رفتن که برادرزاده تو به ما دشنام میده، به خدایان ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده، به او بگو دست از این کار برداره. پس در عمل هم میبینیم که اسباب ناراحتی عده زیادی رو فراهم کرد در اون زمان. من ایمان سلیمانی در مقام منتقد دین وقتی قرار میگم، میگم توهین حتی اگر از جانب منتقد دین هم باشه فحاشی مذمومه. آیا شما چون این موضعی رو در برابر خدا دارید؟ با توجه به اون مقدماتی که عرض کردم، اصالت لفظ و آنچه که در عمل رخ داده، اصالت عمل، هر دو اینها بحث هرمنوتیکی بود که من اونجا مطرح کردم و ایشان اشاره کرد که من داوری نمی کنم. دقیق بفرمایید، کسی که اینقدر زیبا میتونه در برابر همه چیز داوری بکنه، آنجا که به ساحت قدسیش میرسه میگه من داوری نمی کنم. این مشکل بزرگی است که نوع اندیشی دینی در دوران ما خواهد داشت. یعنی باز هم حوزه هایی هستند که از نقد مصونند، داوری شما رو معیوب میکنند، تفکر نقاد و ذهن سنجشگرانه شما رو معیوب میکنند. همین رو شما در بین این عزیزان هم دارید. دومین مشکل که بارها هم ذکر شد، بی‌معنا کردن کلمات، جملات که اونها رو از معنا و مفهوم میندازه. آقای فرج سرکوهی عزیزم اشاره کردن، تجاوز به زبانه و دقیقا همینه. کلماتی معنی دارن، شما نمیتونید توهین رو بگید که اینجا توهینه، اونجا نخه توهین نیست، اونجا هدایته. چرا؟ چون محمد گفته. ترور تروره، شما نمیتونید بگید این یکی تروره، اونی که محمد دستور داده نخه ترور نیست، یه مخالفانی بودن که این ویژگی ها رو داشتن. تبعیض تبعیضه، بیعدالتی بیعدالتیه، انسان انسانه، آزادی بیان آزادی بیانه. نه، سلمان رشدی اگه نوشته آزادی بیان نیست، نه این آزادی بیان نیست، اما اگه ما بنویسیم این آزادی بیانه، ما حق دادیم. خب این آزادی بیانه، دیگه کلمات بی‌معنی میشه، شما نمیدونید با چه زبانی باید صحبت کنید. سومین مشکل که بسیار بسیار خطرناکه، به وجود آمدن افرادی است که از همین بازی‌های کلامی به ابتذال امور می‌پردازند من نمونه آقای شریعتی رو برای همین عرض کردم. کسی که سوسیالیسم رو که یک مفهومی است مدرن با ویژگی‌های خاص، با دیدگاه‌های خاص، مبنای خاص تطبیق میدن با ابوذر غفاری، عدالت به معنای امروزی و مدرن اون رو با عدالت علی نسبت میدن. عدالتی که از منظر علی اجرای احکام الهی است. احکامی که وقتی به اون نگاه میکنید اصل بی‌عدالتی است. عدالت از نظر علی این است که میراث زن نیمی از مرد. این عدالت از نظر علی. چون قرآن حکم داده. خداوند یأمر بالعدل. اما از نظر ما که این عدالت نیست، این تبعیضه، اساس تبعیض. از نظر علی ابن ابی طالب عدالت این است که فرزند مال باباشه، فرزند برای پدر، مادر نقشی نداره که. از نظر ما عدالت این معنا نمیده، یعنی این ظلمه. و بسیاری از مصادیق و شواهدی که شما میتونید لیست بلند بالا تهیه کنید. پس عدالتی رو که امروز ما میفهمیم در دستگاه فکری علی ابن ابی طالب اصلا وجود نداشته. عدالت علی ابن ابی طالب همون چیزیست که ما اصلا اون رو ظلم میدونیم امروزه، تبعیض میدونیم، جنایت میدونیم. اما خب میشه بازی کرد. خمینی همین کارها رو میکرد. عدالت رو علی ابن ابی طالب داشت که مثلا اونجا عقیل آمد که داداش یه سکه به ما میدی؟ گفت آره دستتو بیار. یه زغالی از اون منقلش در آورد رو گذاشت رو دستش که با داداش بفهمه این انا که تو جهنم برم چه میشه. عجب. کسی که 90,000 نفر رو در صفین کشته، کسی که به خاطر اعتقادات دینیش در جنگ جمل نزدیک به 15,000 نفر رو کشته، کسی که یاران دیروز خودش رو در نهروان کشته به خاطر حکومت، در مورد بیت المال مثلا اینقدر دقیق بوده. خب همه این افراد بازی کردن با کلمات، به ابتذال کشاندن مفاهیم مدرن، در نهایت میشه کتابی که شما میبینید انقلاب اسلامی، چیزی که کسی از اون هیچی نمیفهمه. مشکل دیگر که از ذیل سخنان آیه سروش پدر میشه دریافت، ایجاد دستگاه جدیده. شما نیندیشید فقها یک بار صاحب تشکیلات شدن. نه، در زمان پیامبر نظام فقاهت وجود نداشت به این معنا. اگر کسی قرآنی بلد بود به دیگری یاد میداد، اگر کسی احکامی بلد بود به دیگران یاد میداد. قبایل از ایشان میخواستن که آقای قرآن خوانی برای ما بفرست، ایشان هم یکی رو میفرستاد. بعدها دولتها نظام‌های فقاهتی ایجاد کردن، بعد تبدیل شد به تشکیلات، بعد تبدیل شد به حوزه علمیه و آن چیزی که امروز شما به عنوان نظام خاص فقاهتی دارید، از آیت الله العظمى فلانی گرفته تا یه آخوند طلبه معمولی. این دستگاه‌های عریض و طویل اون موقع وجود نداشت، اما نطفه‌اش اون زمان وجود داشت. دقیقا نطفه همین مسئله رو آیه سروش داره ایجاد میکنه که ما نیازمند تعبیر خواب هستیم. در مصاحبه‌ای که با همان تلویزیون بی بی سی فارسی که من نام اون رو که بی بی سی هست گذاشتم بنگاه بازیافت سیاسی، ایشان در حال گفتگوست با اون آقای بازرگان میگفت نخیر، ما نیازمند تعبیر کننده خوابیم. یعنی تازه ایشان آمده دستگاه جدید میخواد بسازه که رؤیای رسول، دیدگاه رسول رو منطبق بکنه با نظر یه ده کارشناسانی که اینا میفهمن در خواب رسول چه خبر بوده. این بسیار خطرناکه دوستان. یعنی نطفه های ایجاد دستگاه های خاص از همین جاها به وجود میاد. فردا بچه هاتون رو باید بفرستید معبرین خواب، میخوان اونا رو برای اینها یاد بگیرن. حالا دیگه کتاب های تعبیر خواب جعفر صادق و اینا دیگه میره کنار، تعبیر خواب عبدالکریم و تعبیر خواب محمد مجتهد و اینا دیگه یواش یواش دیگه میاد تو چاپخونه ها. مشکل دیگر بحث قرائت های مختلفه. یعنی شما معتقد باشید که خب ما یه قرائت داریم، شما باید بپذیرید. داعش یه قرائت داره، شما اونم نمیتونید اسلامی ندونید. مولانا و حافظ و سعدی یه قرائت دارن، اونام یک. ملا صدرا و افراد فلسفی دیگر یه قرائت دارن، اونام یک. نو اندیشان یه قرائت دارن، فیلسوفان یه قرائت دارن، مردم عوام یه قرائت دارن، همه رو باید بپذیرید. خب مشکل در اینجاست که اگر میان این قرائت‌ها تضاد وجود داشت، کدومی که بر حقه؟ اصلا چه چیزی از اون اسلامتون میمونه؟ با چه معیاری میشه اصلا اسلام رو سنجید؟ چه معیاری وجود داره؟ چه ملاکی وجود داره؟ اگر شما میخواید ملاک رو تعیین بکنید که تا به حال نکردید، باز هم ادعی میخوام بگن که به چه دلیل شما ملاک تعیین میکنید؟ معیار رو خود قرآن تعیین کرده. چه کسی مسلمانه، چه کسی مسلمان نیست. ملاک و معیار رو سنت پیامبر مشخص کرده. افرادی که گرایش‌های مختلفی داشتن، یا مرتد شدن یا اونها رو منافق دانسته. و مگر نبودن منافقین چه کسانی بودن؟ منافقین همون یاران اصلی پیامبر بودن. منتها در برخی جنبه ها با نظر ایشان مخالفت میکردن. این همه آیات در قرآن آمده در ذم مخالفت با منافقین. حتی اجازه نمیده که بر گور اونها نماز بخونه پیامبر در مورد داستان عبدالله ابن ابی. تمام این معیارها در قرآن و سنت مشخصه. شما نه معیار تعیین کردی و تازه اگر هم معیار تعیین بکنید مشخص نیست چه کسی شما رو صاحب صلاحیت دونسته برای تعیین معیار، در حالی که خود قرآن هست، خود رسول هست، علی بن ابی طالب هم هست. مشکل عمده دیگر نزاعی است که نسبت به این سنت قطور اسلامی با دیدگاه نواندیشی ایجاد میشه. یعنی یک جامعه رو به یک انشقاق فکری میبره، جامعه‌ای کاملا منشق از نظر فکری. مسلمانانی که سابقه تکفیر همدیگر هم به راحتی دارن، به جایی که دو یا سه یا چهار نظر باشه، مسلمانان متعددی هم میان، دیدگاه خودشون هم میارن. شما در درون همین نزاهای اسلامی نگاه بکنید، بابیه چه سرنوشتی داشتن، بهاییان چه سرنوشتی دارن. این به خاطر چه بوده؟ اگر باب و بها نمی آمدن این همه تشتت آرا هم وجود نداشت، کمتر می شود. چون شما که چیز جدیدی ندارید. اگر منظور شما گسست از احکام اسلامه که خب همونو ما داریم میگیم. اگر منظور شما نه، بخشی از احکام اسلامه، قرائت دیگری میدید، خب باز هم شما دارید در درون همون جامعه افراد دیگری رو با فرقه سازی های دیگه جمع میکنید و باز هم باید با همون دستگاه عریض و طویل و سنت قطور اسلامی مبارزه بکنید، تکفیر بشید و انواع اقسام اینها. در واقع چوب دو سر طلا شما میشید دیگه. مشکل دیگر کارنامه ضعیفه، یعنی آن چیزی که در طول حداقل 50 سال اخیر شما دارید میبینید، 40 سال اخیر دارید میبینید، 30 سال اخیر دارید میبینید. واقعا نواندیشی دینه چی کرده؟ آیا اندیشه هاش تونسته وارد جامعه بشه؟ من گاهی در همین اتاقهای کلاب هاوس میبینم عزیزانی رو که در برابر روحانیون یا مسلمانان خیلی قشنگ با همین روایت هایی که منتقدان اسلام بارها بهش اشاره کردن جلوی روحانیون وای میستن، خیلی قشنگ پاسخ میدن، ارجاع میدن به اون کتاب، استدلال های دقیقی میارن. این به خاطر نفوذه، نفوذ اندیشه های منتقدانه اسلام به نزد مردم. اما چند نفر هستن که اندیشه های نو اندیشی رو در برابر روحانیون به کار بگیرن؟ شما دیدید؟ شاید دو سه نفر محدود آدم هایی باشن که بخوان در برابر افراد قرار بگیرن که روحانی هن. و خودشون البته چیزی بلد نیستن، نه هرمنوتیک بلدن، نه نمیدونم مسائل از این دست بلدن، نه اسلام شناسن، نسبت به تاریخ اسلام آگاهی دارن نیستن. و در برابر روحانیون وقتی قرار میگیرن نه حرف اینها رو اونها میفهمن، نه حرف اونها رو اینها میدونن. برای همینه که در این فضا عمده مسائل بین منتقدان اسلام هست با کسانی که نگاه اسلامی دارن. نقد ما بر نو اندیشی هم همینه، چون اونها بخشیشون رو به اسلام پیوند میزنن. برابر این دیدگاه نو اندیشی نتوانسته امروز هم مفید واقع بشه، با اینکه آثارشون از گذشته منتشر میشده. منتقد اسلام که دو سه سال فرصت پیدا کرده خودشون نشان بده، نو اندیشی دینی نزدیک به چهار دهه حداقل این فرصت رو داشته کتاب بنویسه. حالا از زمانهای گذشته در نظر بگیریم که باز هم کارنامه اینها ضعیف‌تره، ولی نزد عده معدود که اونها هم دانش عمیقی هم ندارن نسبت به مسائل نو اندیشی وجود داره. کسایی که تعلق خاطر دینی هم دارن از اون ورم بعدشون نمیاد که یه مقدار هم حرفای امروزی بزنن. مشکل دیگر نو اندیشی دینی که من اون رو جزء ضررهای بسیار بسیار بزرگ برای دوران خودمان میدانم، عدم صداقت. یعنی اینکه شما به مردم، حالا با توجه به همون مسائلی که عرض کردم، تجاوز به کلمات و جملات و مفاهیم، یاد بدهید که بله میتوان بدون استدلال، بدون منطق پافشاری کرد بر روی یک باوری. یعنی همان نقدی که ما بر روحانیون داریم که بسیاری از باورهای شما فاقد دلیله، فاقد منطقه. استدلال و مطالبی رو هم که میفرمایید درست نیست، پر است از مغالطات، اشتباهات، تناقضات، تعارضات. همون مشکل در نواندیشان هم هست. یعنی اونها هم مردم رو میخوان جوری بار بیارن که مهم نیست که اصلا تعریف از اسلام چیست، احکام چیست. مهم این است که شما اگر خوشتان نمیآید بگویید ما خوشمان نمیآید دیگه، با مقتضیات امروز نمیخونه، اون تخته بند زمان و مکان. بعد میگیم خب آقا برای تخت بند زمان و مکان بودن قرآن زحمت میکشید یک آیه بیاورید. میگه نیاز به آیه نیست که، همه خودمون میفهمیم دیگه. این عدم صداقت به این که ما هم مسلمانیم، تسلیم خداییم، اما در مواقع لزوم خدا باید تسلیم ما باشه. ما حکم میکنیم که چه درسته. درسته که او حکم کرده، ولی ما امروز تشخیص میدیم که نخیر، ایشان حکیم نیست، علیم نیست. حکیم و علیم ما هستیم، این 4-5 نفری که دور هم دیگه میشینیم، ما علیمیم، ما حکیمیم. خدا گفته بکش، ما میگیم ببوس. خدا گفته مالو بگیر، ما میگیم ببخش. چه اشکالی داره؟ و بعد میگیم خب شما با این وضعیت مسلمانی؟ میگه بله دیگه، اگه من مسلمان نباشم کی مسلمان باشه؟ خب این بی صداقتی رو شما هم در نظر و عقاید خود این عزیزان میتونید ببینید، هم در ترویج اون در جامعه. اینکه با مضحک‌ترین دلایل و مستندات سعی بکنن بگن که بله میشه در قالب اسلام حقوق بشر هم داشت، میشه در قالب اسلام رحمت و بخشش و عطوفت و مهربانی هم داشت، در قالب اسلام میشه جهان رو بروز کرد. این دیدگاه این عزیزان. خب من زیاد صحبت کردم، مطالب دیگری هم هست که حالا سعی میکنیم در آینده، چون قرار این جلسات ادامه داشته باشه، من بیشتر صحبت خواهم کرد. خانم منای عزیز، جناب پارسا، اگر دوستانی هستن که خواهی دعوتشون بفرمایید، دعوت کنید که نظراتشون رو بشنویم. من خواهشم اینست که عزیزان بیشتر نظرات خودتون رو بفرمایید و مسائل به پرسش و پاسخ یا چیزهایی که مربوط به موضوع اتاق نیست اختصاص پیدا نکنه. در خدمت شما هستم.
بله استاد، بله جناب سلیمانی عزیز، واقعا ممنون از صحبتاتون، استفاده بردیم. من خواستم تا شما یه استراحتی میکنین، یه چایی مینوشین، من یه صحبت خیلی کوتاهی بکنم قبل از اینکه مکس عزیز رو بشنویم. خواستم بگم ما همه میدونیم به لحاظ فلسفه های متفاوت، انسان تفاوتی که با حیوان میکنه اینه که سخنگو هست و انسان حیوان متفکره. پس ما چیزی جز اندیشه هامون و عمل کردمون نیستیم، همونی هستیم که می اندیشیم، فارغ از این که اون اندیشهی که ما داریم امروز جامعه عمل بپوشه یا نه. هر آن کسی که از ترور انسان دفاع میکنه خود اون تروریسته، فارغ از این که اون چاقو رو میزنه به قلب اون تروریست، به قلب اون آدمی که مظلوم واقع شده و ترور در ترور شریک هست یا نه. اندیشه ها اندیشه های شرورانه و تروریستی هست که ما باید جلوی این اندیشه ها رو امروز بگیریم. و اینکه کسی فکر بکنه که از دل یک خانش جدید و نو میتونه بنیان کنه، از دل چیزی که در حال پوسیدنه و سر هر بزنگاهی در تاریخ این کشور که این دین مورد نقد قرار گرفته، یه عده از قلب اون اومدن و خانش هرمونوتیکی در آوردن و اونو خواستن زیبا جلوه بدن و دوباره اونو در کام ملت فرو بکنن، ما باید وایستیم و بگیم نه، شما دارید بر ضد دینی که ازش دفاع میکنید عمل میکنید، چون ما نمیتونیم اندیشه جدیدی جز اون چیزی که شارع مقدس در این کتاب شرح داده، شما نمیتونین چیزی غیر از اون بیرون بکشین، چون حقیقت همون چیزیه که داره به صورت واضح وقتی میگه این کتاب کتابیه که داره با بیانیه روشن و به زبانی سهل و آسان با شما حرف میزنه. ما امروز همونطوری که جناب سلیمانی گفتن، ما نیازی نداریم که کسی معبر این کتاب بشه و خانش جدیدی به ما ارائه بده. من عرایزم رو کوتاه میکنم قبل از اینکه آقای مکس عزیز رو بشنویم. فقط یک جمله میخوام اینجا اضافه بکنم، اینکه حرمت انسان همیشه و همیشه برای ما محترمه. هر انسانی به صرف انسان بودن دارای حرمت انسانیه. فقط من یه سوال اینجا میخوام بپرسم از خودم و از دوستان دیگری که اینجا هستن، آیا اگر انسانی اندیشه های شرورانه داره، اگر انسانی به عمد بعد از اینکه هایدگر رو میخونه، بعد از اینکه هگل رو مطالعه میکنه، بعد از تمام این اندیشه ها و بعد از تمام اون مطالعاتی که در دانشگاه های مختلف داره، هر انسانی نوعاً فارغ از اینکه نواندیش باشه، استاد تمام باشه یا هر صفت و لقب دیگری که ما براش قائل هستیم، آیا اون انسان نمیدونه داره چی کار میکنه؟ در مفهوم سخن اگر میدونه داره چی کار میکنه و داره مزورانه عمل میکنه و اگر نمیدونه داره چی کار میکنه و داره از این اندیشه فقط صرف این که اندیشه او هست دفاع میکنه، در دو حالتش داره بر خلاف منافع ملی من ایرانی امروز، من زن ایرانی امروز عمل میکنه. و این آدم، من نمیدونم حرمت انسانی کسی که از قتل دفاع میکنه، حرمت انسانی کسی که میگه خمینی عالی ترین فقیه از زمان هخامنشی تا امروزه، حرمت انسانی این شخص کجاست؟ آیا ما میتونیم این شخص رو شخص محترمی بنامیم؟ آیا این شخص فارغ از اندیشه های اونه؟ آیا حتما باید دست به شمشیر بشه تا ما فکر کنیم این شخص داره قتل و خونریزی رو ترویج میکنه؟ من اینجور فکر نمی کنم. اگر دوستان نظری دارن من خوشحال میشم این نظر رو با ما هم به اشتراک بذارین. آقای پارسا اگر شما صحبتی دارین شما رو بشنویم، وگر نه که بریم سراغ جناب مکس عزیز. خوش آمدید همه دوستانی که روی استیج.
بگذارید که مکس صحبت کنه. ممنونم از شما، متشکرم. من شنونده هستم فعلا، مرسی.
درود پارسای عزیز، درود جناب سلیمانی امیری و خانم مونا. من البته اجازه میخوام که یک چند دقیقه دیگه صحبت کنم، فقط قبل از اینکه احتمالاً بریم سراغ نفر دیگه، من این رو بگم، من واقعا از آقای سلیمانی متشکرم. یعنی ارادت من به ایشون از ضعف دیروز امروز واقعا شاید هزار برابر شد. این که ما باید بایستیم در برابر این ظلم بی حد و حسابی که بر مردم ایران و به خصوص بر زنان ایران می رود، و اینجا واقعا جای وسط ایستادن نیست، جای این نیست که ما جای ظالم و مظلوم، جای مجرم و قربانی رو عوض بکنیم یا از مغالطه های نمیدونم اصطلاحاً وات اباوت و نمیدونم یوتیو و اینها استفاده بکنیم. ولی و از این بابت میگم که من واقعا متشکرم که جناب سلیمانی امیری ظرف دیروز و امروز حداقل توی این قضیه خیلی به صورت واضح و شفاف و مشخصا در کنار مردم ایران ایستادن و حاضر نشدن که شاید مثلا مثل بعضی از دیگر دوستان بنا به بعضی دلایل به شکلی وسط بایستن. من اگر فقط گفتم خانم مونا و پارسای عزیز، اگر اجازه بدین من یک دو نفر بعد صحبت میکنم، چون مطلبی رو دارم در همین زمینه صحبت آماده میکنم، میخوام مستند باشه. مرسی.
خانم افسانه عزیز
درود میفرستم. دوستان عزیز، من یه سوال مشخصی دارم از جناب آقای سلیمانی امیری، و اون این هستش که ضرورت طرح این بحث از نظر ایشون چیه؟ نمیخوام دیر صحبت، واقعا سوالمه، چون فکر میکنم ایشون آدم متفکری هستم و دلایل خوبی دارم برای این. به این دلیل که یک، اولا خود اصلا نوع اندیشی، من نمیدونم اینا چه چیزیشون نوعه، چه اندیشه‌ای. من فکر می‌کنم حتی از نظر یک تحول تجددگرایانه حتی اندیشه هایی بوده توی خود همون تاریخ اسلام هم که به نسبت نو بوده، حتی به نسبت اون چیزی که اینا میگن، یعنی تو اون چیز چارچوب سنتی نبوده. از چه نظر نوع اینها؟ خب اینا حالا خودشونو به این نام مینامن، ولی ما که دیگه اگر بنامیم فکر میکنم یه مقدار در واقع یک نوع غیر مستقیم تایید کردیم که یه چیز نوعی وجود داره، اما این در واقع مضراتی داره. این یک نکته. یک نکته دیگه این که میخواستم به دوستان بگم، حقیقت شخصا با اینکه من خیلی نظرات سیاسی رادیکالی هم دارم، ولی کلن شخصا به نظر من چیزی نداره به شخص سروش یا هر کس دیگه. ببینید اینا نماینده فکری گرایشی هستن، امروز ممکنه این باشه یا اون باشه. فکر میکنم یه خورده بحث سطح بحث میاد پایین اگر مثلا بخوایم روی شخص متمرکز کنیم. فکر نمیکنم نظر دوستانی هم که اتاقو راه انداختن و موضوع طرح میکنه این باشه. خیلی ممنون بازم. تمام.
خیلی ممنون خانم افسانه عزیز.
مونا جان، من چون پرسشی رو خانم افسانه عزیز داشتم من عرض بکنم. ببینید ضرورت این پرداختن این است که نخست یک جهت جلوگیری از عدم انحراف مبارزات روشنگریه، یعنی کسانی که دارن نقد دین میکنند و دین رو به مثابه یک امری نشان میدن که امروز دیگه قابل دفاع نیست و ما نیاز به دین ندادیم، وقتی عقل و منطق و خرد و تجربیاتی رو که پشت سر گذاشتیم رو داریم، نیازمند دین نیستیم، همون گونه که برای اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نیازمند دین نبودیم. بنابراین تفکر و ذهن رو مخرب میکنند، در واقع ما رو تخریب قرار میدن. من به عنوان یک شخصی که روشنگرم، در راه روشنگری فعالیت میکنم، طبیعیه با منحرفین این مبارزات مقابله بکنم. دومین مشکل انحراف در مبارزات سیاسیه. شما الان جدیدا نگاه بکنید، این نوع اندیشان وارد اتاقهای سیاسی هم میشن، خیلی جالب در برابر مردم قرار میگیرن و اونها رو به سمت اصلاحات میبرن، حالا اصلاحات ساختاری گرفته تا چیزهای دیگری که خودشون ساختن. گاهی هم ما میبینیم که از آقای تاجزاد نامها و اینها به عنوان برادر در بند نام میبرن. یعنی مردمی که 20 اندی سال فهمیدن آقا اصلاحات جوابگو نیست، اما یک عده‌ای برای اینکه جلوی بحث انقلاب رو بگیرن، بحث براندازی رو بگیرن، بحث کنار زدن جمهوری اسلامی رو بگیرن، صحبت از امیدواری به اصلاحات میکنن. خب اینم یه انحرافه و باید با اون مقابله کرد. اخیرا شما اگر نگاه بکنید این عزیزان وارد تمام این اتاقهای سیاسی هم میشن که خب باب طبع خیلی هست افراده، حتی اون فقیه هم دوست داره که اصلاحات بشه نه براندازی. اون فقیه بنیادگرا اگر قرار باشه بین نو اندیش و ایمان سلیمانی یکی رو انتخاب کنه، نو اندیش رو انتخاب میکنه، چون حداقل اون به این حکومت باورمنده. حالا میگه بیایم حالا فقها رو یه مقدار محدودشون بکنیم و اینها رو کنار بزنیم و قانون اساسی اینگونه داشته باشیم که اصلاحاتی بشه. پس اول انحرافی که اینها در مبارزات روشنگری برای ذهن و تفکر مردم ایجاد میکنن، دوم انحراف در امور سیاسی، و سومین مسئله که به نظر من امروز شاید به چشم خیلی ها نیاید ولی من احساس میکنم که میتونه خطرناک باشه، بحث ایجاد یک دستگاه شبه حوزه هست. در اتاق قبلی آقای دامون محمدی نکته‌ای رو فرمودن، من بارها به این مسئله اشاره کردم اما اینجا میخوام کمی اینو گسترشش بدم. از انسانهایی بترسید که در همه حوزه ها صاحب نظرن. در گذشته فقها این کار رو میکردن، یعنی کسانی که اگر بحث پزشکی بود نظر میدادن، اگر بحث نجوم بود نظر میدادن، اگر بحث اخلاق بود نظر میدادن، بود روانشناسی، زیستشناسی و همه چی، جانورشناسی، همه چی، هر چیزی که بگی فقها میشناختن، نظر میدادن. امروز نوع اندیشانی رو هم ما داریم این گونه، اگر بحث اخلاق هستن، بحث سهراب سپهری و ادبیات هستن، بحث تلسکوپ نمیدونم فلان هستن، بحث بررسی سنگریزه های آورده از کره ماه هستن، بحث موشک پراکنی و انرژی هسته‌ای هستن، بحث برجام هستن و نظر میدن. این در مردم افاده این مسئله رو متبادر به ذهنشون میکنه که خب حتما اینها افراد خیلی دانشمندی هستن که در همه حوزه ها صاحب نظر طرف، مقاله‌ای نوشته، ده تا کتابی نوشته. این خطر هم وجود دارد که اگر اینها مورد نقد قرار نگیرن در کنار، چون آبشخور فکری اینها با فقها یکیست، فرصتی خواهند داشت که بتونن یک دستگاه جدید شبیه حوزه راه بیاندازن، حالا با دیدگاه خاص دانشگاهی. یه سری از این حلقه ها هم دارن، حلقه های خاص روشن فکری دینی به اصطلاح، که بعدا میتونه تبدیل بشه به یک شبه حوزه. اینا همه خطراتی است که اگر امروز گفته نشه، در فردای روزی که باز مردم ما میایم میگن ببخشید باز با فریب خوردیم، باز گول خوردیم، باز یه عده دیگری اومدن ما رو فریب دادن، اون موقع دیگه بیفایده است. بنابراین این سه مسئله در نظر من، نقد نوع اندیشی دینی رو در کنار بقیه مسائل، اشراب ناپذیر میکنه و موجه. عرض دیگری نیست. ممنونم.
خیلی ممنون جناب سلیمانی. جناب پارسا من شما رو دیدم، شما نکته‌ای داشتین، اگر دارین شما رو بشنویم.
من سپاسگزارم از شما. من همین نکته‌ای که جناب سلیمانی عزیز می‌خواستم بگه، گفتن که من این رو می‌خواستم هم عنوان بکنم، هم که دوستان بخوام که منباب این اتفاقی که الان توش هستیم، نقش نواندیشان دینی به واسطه حالا اون کنشگری که دارن یا مثلا اون واکنشی که نشون میدن نسبت به این اتفاقی که افتاده یا اتفاقات مثل این رو، یه نمیدونم فعالیتش رو میشه رصد کرد، میشه تاریخ این اتفاقات و واکنش های اینها رو در مقابل این اتفاقات رو دید. مثلا همین اتاقی که گذشته بود، خب اینها قائل هستن بر این که هر کاری بکنن و هر ایرادی رو متوجه همه بکنن که یه وقت ایراد به مثلا به اصل اسلام و سر به اسلام نره. من خیلی دوست دارم که دوستان به این ارتباط و به این عکس العملی که اینها نسبت به این مواضع نشون میدن هم بپردازم، کما اینکه من فکر میکنم به واسطه ناظر بر این موضوع که اینها خیلی کمتر با سنتی هایی که حالا به نظر میرسه خودی هستن باشون، با اونها ایجاد مناظره میکنن، یعنی بحثی بینشون در نمیگیره. نمیدونم، شاید بشه این برداشت رو کرد که این یک شاکلیش که در نوک پیکانش اینها قرار دارن که با کسانی که منتقد هستن بیان بحث بکنن، یا نه این ترس هستش که اینها با به واسطه بحث با این سنتی ها تمامیتشون، یعنی این حضورشون توی تمام عرصه ها نشون میده که انگار دارن از یک تمامیت ارضی دارن دفاع میکنن، یعنی انگار مأموریتی دارن که برن از همه چیز در مورد همه چیز نظر بدن. و این در کنار این موضوع هم بگذارید که چرا اینها با خودی ها بحث نمیکنن، چرا با اون سنتی ها خیلی وارد مناظره نمیشن. حالا این رو من میخواستم جناب سلیمانی در مورد همین نکته آخری که گفتم اگه مطلب
بله بله بفهم. نه پارسا جان، این گونه نیست. اونها مثلا شما همون کتاب رویای رسولانی در واقع آیه سروش رو بخونید، ابتدای کتاب یه شرح گفتگوی هست بین ایشون و آیه جعفر صبحانی که این نامنگاری ها رو آوردن. حالا ما مناظره هایی نیست که خیلی به شکل علنی ببینید، ولی بحث هایی هستش که میان ایشان و برخی از این حوزویان شکل میگیره، گفتگو میکنن، اما مسئله اونها درد مردم ما نیست. دقت میفرمایید؟ یعنی مشکل اونها بر این است که هر کدام میخوان بگن که اسلام من با اون تعریفی که من میگم خیلی خوبه و بهتره که برای صلاح اسلام و مسلمین این قرائت رو شما بپذیرید. حالا یکی دیدگاه مؤمنانه تری داره، یکی دیگر با چاشنی از نظر خودش، البته با چاشنی فلسفی وارد میشه، وگرنه گفتگوها وجود داره. یعنی شما اگر الان بیاید نگاه بکنید در همین فضای کلاب هاوس گفتگو کردن در مورد حجاب، در مورد کودک همسری، ولی هیچ کدومشون معتقد نیستن که این کودک همسری هستش که بله خب زمان پیامبر میشده و اینها، به قباحت اون از دید نبوی نمیپردازن، بلکه میگن برای امروز مثلا مناسب نیست. یه فقیه هم دفاع نمیکنه به شکل علنی، اونم سعی میکنه یه جورایی این داستان رو تمام کنه. در مجموع از زمین است که بحث اونها یه بحث درون دینی است، یعنی نگاه اونها نگاه درون دینی است، مثل علمای شیعه و سنی که با هم بحث میکنن، هر کدوم جنبه های خاصی رو در نظر دارن، اما همه اینها به دنبال این هستن که اون اتوریته مذهب در دوران معاصر هم وجود داشته باشه. یعنی وجه مشترک یک نوع اندیشه دینی با یک فقیه سنتی در این است که اتوریته مذهب، ساحت قدسی، امر متعالی یک چیزی است که برای امروز هم میتونه وجود داشته باشه. حالا فقها معتقدن که در کنار این ساحت قدسی ما نظر دیگری رو نمیخوایم بپذیریم. نوع اندیشیدی نمیگه نه خیر، ما در کنار ساحت قدسی خودمون رو هم آدم حساب میکنیم، ما هم میتوانیم بیایم احکام رو به روز رسانی بکنیم. من در یکی از همین اتاقا بحثی شده بود، حالا خیلی جالبه، شما دقت بفرمایید، مثلا آقایی بود فراموش کردم اسمشون رو، آقای منجزی فکر میکنم، ایشون گفت خب فرق شما با بهائیت در چیست؟ بعد من اونجا اشاره کردم بله ما در بهائیت مثلا تحری حقیقت داریم، یعنی انسان ها به قدری حالا دیگه بالغ شدند و فلان اینا که میتونن حقیقت رو کشف بکنن، حالا با ادراکات خودشون، با فهم خودشون. خب شما هم دارید همین رو میگید. آقای سروش دباغ در اونجا یک مسئله ای رو گفت که به نظر من دقیقاً ذهنیت دینی یک انسان رو نشان میداد. ایشون میگه که بهائیت یک دینی است جدای از اسلام، اصلا اونها خودشون از اسلام خارج کردن، منتها نوع اندیشی دینی در ذیل اسلام دستبندی میشه، در ذیل دین دستبندی میشه. یعنی دقت بفرمایید، هنوز اون ساحت قدسی از اینها جدا نشده، با اینها هست. حالا به خاطر اینکه از نظر اینها، یعنی اگر شما سوال بپرسید که بهائیت هم حقی داره، شاید رکن به شما جواب نده، دیدگاه دینی بهائیت رو حق ندونه، چون کاملا مشخص اون ته ذهنشون این گونه هست، هرچند از ظلمی که بر بهائی ها میشه ممکنه دفاع هم بکنه، ولی کماکان اون ساحت قدسی در اندیشه اینها وجود داره. پس ریشه اونها کاملا ریشه دینی است، اما گفتگو هم در مسائل جزئی، برداشت ها، دیدگاه ها کم و بیش دارن، ولی علنی نیست، زیاد رخ نمیده.
همین رو عرض کردم دیگه، من اتفاقا همین همین الان رو دارم میام، یعنی توی کلاب هاوس رو دارم میام، انگار گفتگوهاشون خیلی جدی نیست. حالا نمیدونم اینا چرا مثلا با شما یا مثلا با وریا بارها دیدیم که مثلا به صورت خیلی جدی بحث کردن، دانشگر اومده بحث کرده، تو همون بحثی که آقای منتظری همین مطلب رو عنوان کردن اونجا بحث شده، ولی با خودشون.
خب پارسا جان ببینید، دلیل اینکه با ما گفتگو میکنن که اینا اول نمیخواستن اصلا با ما گفتگو بکنن، کلاب هاوس فضایی شد که برخورد ما اجتناب ناپذیر شد. مثلا شما در یک اتاقی آقای دکتر سروش دباغ هست، خب از منم دعوت میشه، منم میرم بالا، با هم صحبتی میشه، این دیگه اجتناب ناپذیر. اگر من توی کلاب هاوس نبودم یا آقای دکتر دباغ نبود، خب عملا مواجهه ای رخ نمیداد که بحثی شکل بگیره. وقتی یکی دو بار بحث میشه میگن خب حالا اجازه بدید، مثلا امروز صبح در اون اتاق که بودیم خب مسئله رخ داد دیگه، آقای دکتر دباغ اشاره کردن که خب حالا اجازه بدید این بحثو در جای دیگری پیگیری بکنیم، که من اشاره کردم نه خیر، همینجا پیگیری بکنیم، این مسئله با ریشیابی بشه، روشن بشه. بعد اون خانم اشاره کرد که نه ما اینجا جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا جایی برای سوگواری. خب پس ببینید این اتفاق رخ میده، گروهی حالا دیدگاه‌های متعارض دارن، مخالف دارن، در مواجهه با هم قرار میگیرن. روحانیون بلند پایه خب در این فضا نیستن، بنابراین دیگه درگیری و اختلافی هم رخ نمیده. ما چون در این حوزه فعال هستیم، نواندیشان فعال هستن، این نزاها خود به خود رخ میده، پیش میاد. میان نواندیش و روحانیونه، حالا رده های پایین تر هم ما دیدیم گاهی گفتگو صورت گرفته در همین فضای کلاب هاست. برای همین مشکل من فکر میکنم از اونجاست، وگرنه در مکاتبه ها یا چیزهای دیگری گاهی به تعریض و کنایه و نامه و نوشته با هم دیگه گفتگو میکنن.
من ممنونم از صحبت‌های جناب سلیمانی و جناب پارسا. من فقط قبل از اینکه آقای مهندس رو بشنویم یه نکته میخوام اضافه بکنم اینجا در امتداد بحث دوستان بزرگوار. ببینین این جناب عبدالکریم سروش، من مشخصا از ایشون نام میبرم، آیا این تأویل رویاهای رسولانه و اینکه ما معبر لازم داریم، همونطور که جناب سلیمانی فرمودن و همه ما میدونیم، برای رویای رسولانه و اون تعبیر معرف هرمونوتیکی که از قرآن میخوانیشون برداشت کنن و همونطور که خودشون رو رفرمیست میدونن و بر ضد اندیشه های جاری در جمهوری اسلامی و قانون فقه و جزایی که الان داره در مملکت ما اجرا میشه ایشون صحبت میکنن، در واقع دارن در مقابل حکم خدا می ایستن، آیا ایشون یک بار اومد از کسی معذرت خواهی بکنه به خاطر کاری که در انقلاب فرهنگی انجام داد، به خاطر اون جوانهایی که باعث شد خون نشین بشن؟ آیا ایشون هرگز متأثر بود از کاری که با جوانهای این مملکت کرده؟ من میخوام این شجاعت رو اگر در برابر خدا داره ایشون و از بدنه جمهوری اسلامی جدا شده، بیان و صادقانه، همونطور که همه ما اینو چیزی که همه ما میخوایم، تزویر و ریا رو کنار بگذارن و اگر واقعا از بدنه این نظام جدا شدن به همه ما نشون بدن. اما ما در عمل کرده ایشون چیزی خیلی دور و ورای این میبینیم که ایشون از بدنه سنتی جمهوری اسلامی بخوان جدا شده باشن. ما ایشون رو میبینیم که همچنان دارن از اون اندیشه ها دفاع میکنن، کما اینکه از قتل سلمان رشدی ها ایشون دفاع کردن. یادمون نره امثال سپیده رشنو، امثال مهسا امینی عزیز، امثال دخترانی که سرشون با داس رومینه ها از تنشون جدا میشه، خانشیه که از این قرآن عزیز برخواسته. فارغ از اینکه جمهوری اسلامی از این مملکت برود یا نه، ما همچنان داریم این خانش ها رو میبینیم. بنابراین اگر تا زمانی فکر میشد که قرآن و اسلام دینیه که میتونه در نهان خانه دل کسی باقی بمونه، الان با این اتفاقاتی که ما داریم به وضوح در بطن جامعه خودمون میبینیم، میتونیم بفهمیم که نه، نمیتونه در نهان خانه دل بمونه، چون از دلش امر به معروف میاد، آیات قتال میاد، همونطور که بنیانگذار این حکومت گفت آیات قتال هم دارد، آیات جهاد هم دارد. بنابراین اینا رو نمیتونیم هرمونوتیکی تفسیر کنیم. آیات ارث داره. ما چطور میتونیم آیات ارث این کتاب رو که وقتی الله متعال نتونسته 4 تا جمع کثیر رو که همه ما تو اتاقامون ده ها و ده ها بار اینو اشاره کردیم، نتونست 4 تا کس رو با هم دیگه جمع کنه، یا زیاد میابرد یا کم میابرد، تو حالتهای مختلف اشتباه میکرد، ما چطور میتونیم این کتاب رو به عنوان مرجعی برای تمام مکانها و زمانها در نظر بگیریم؟ من میخوام بدونم روشن فکر و نواندیش دینی ما امروز چطور میتونه جمع 4 تا عدد کثیر رو توجیه کنه؟ چطوری میتونه روی این موضوع سهه بذاره. من واقعا در شگفتم که چطور میشه این طور وقیحانه دفاع کرد از چیزی که واقعا دفاعی براش وجود نداره. جناب مهندس بفرمایید.
درود بر شما جناب سلیمانی نازنین، سایر دوستان. عرض به حضور شما که من خیلی وقت نمیگیرم، فقط سریع مطلب کوچیکی رو عرض بکنم. راجع به مضرات نواندیشی خب صحبت شده و به نظر من هنوز هم بسیار باید صحبت بشه راجع بهش. منتها یه جنبه‌ای که به نظر من یک مقدار انگار مخفول مانده رو میخوام عرض بکنم و اونم حوزه اثر نواندیشان دینیه. ما در اسطوره هامون حتما همه دوستان شنیدن از داستان ضحاک رو، ضحاک ماردوش که مغز جوانان رو میخورد. یعنی وقتی که یک جامعه ای رو ما در به قول معروف در حضیض ضلالت میخوایم توصیف بکنیم، به اون داستان ضحاک میرسیم که مغز جوانان رو میخورد. میخوام اینجا اون بخش جوانان رو یه ذره اهمیتش رو نشون بدم. خب این دوستانی که نواندیش دینی هستن میبینیم که همهشون در دانشگاه هستن، در نمیدونم مراکز تحقیقاتی هستن، یا اگر شما در اطراف خودتون نگاه بکنید میبینید شنوندگان اینها یا کسانی که اینا بیشتر روشون اثر میگذارن بیشتر اون بخش جوان جامعه هست، یعنی بخش زایای جامعه هست. و این به نظر من اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. شما فرض بفرمایید مثلا فرمایشات های سروش رو که پدر 70 ساله من که براش جالب نیست، بخش اعظم اثری که اینها میگذارند که قاعدتا اثر مثبتی هم نخواهد بود بر قشر جوان هست. یعنی این حوزه اثر نواندیشان دینی رو شما اگر نگاه بکنید میبینید که عموما بخش جوان جامعه است و این از نظر من بسیار حائز اهمیت هست. فقط خواستم همین نکته رو عرض بکنم و بیشتر مصدق دوستان نشم. حالا نمیدونم جناب سلیمانی آیا عرضونده این اهمیت رو داره، لازم به ذکر بود این حوزه اثر نواندیشان دینی که آسیبش به مراتب اهمیتش لااقل میتونیم بگیم بیشتره، که حوزه جوانان هست، حوزه کسانی که اون بخش زایای جامعه هستن. خیلی ممنونم از وقتی که دادین، در خدمت هستم.
بزرگوار جناب مهندس عزیز، من در ابتدای اتاق به شکل مفصل این مسائل رو عرض کردم و اتفاقا نشان دادم که در جنگ نخبگان، نخبگانی که به هر حال وضعیتشون با وضعیت ما مخالفت داره، اونها هم حوزه های خاصی رو به خودشون اختصاص دادن. فقها ها به عنوان نخبگان دینی با عوام، توده ها، امت، مردمی که سطح پایین تری هستن سر و کار دارن. عده دیگر که حالا به عنوان نواندیش دینی یا کسانی که کمی دیدگاه های جدیدتری از دین رو ارائه می کنن با توده های باسوادتر، دانشگاهی تر مواجه می شن. و خب اینها در ابتدای اتاق عرض شد و خب شما هم فرمودید که بسیار بسیار مطلب درستی است.
خیلی ممنون جناب مهندس.
ببینید خب طبیعتا نواندیشان دینی یا روحانیونی که حالا به دلایلی که خلل لباس شدن نگاه خاصی داشتن، خب تریبون دارن، الان هم در مساجد مختلف هم نشستن برنامه اجرا میکنن، در سمینارها، در میتینگ ها هستن، حضور دارن، در این شکی نیست. منتها تأسف من از بابت خودمونه، یعنی کسانی که به ظاهر، باز هم عرض میکنم، به ظاهر هم طیف ما هستن، مدعی هم ما دغدغه مردم داریم، ولی همین نواندیشان رو به رسمیت میشناسن، اینها رو صادق میدونن، اینها رو انسانهای مفید میدونن و اتاقهایی هم که مثلا همین اصلاح طلبان برگزار میکنن شرکت میکنن، میرن اونجا نه به عنوان منتقد بلکه به عنوان کسی که بله آقا ما هم هستیم، شما هم درست میگید، ما هم حالا بپذیرید، نه به اون معنا که شما بله هر کسی میتونه بره توی اتاقی اما منتقد باشه، حرفش رو بزنه. امروز در اون اتاقی که من بودم، من اصلا قصد صحبت نداشتم، ولی دیدم وقتی یک نواندیش دینی نشسته اطلاعات غلط داره به مردم میده، دیگه واقعا آدم طاقت نمیاره. نمیتونم من این مسئله رو مثلا بشنوم بعد بگم که خب بله آقای دکتر شما خیلی هم انسان صادقی هستید، حضور شما خیلی ضروریه، باعث میشه من با شما گفتگو بکنم، با هم یه چای نباتی بخوریم و این داستانا. نه واقعا مشکل از خودمونه. همین الان شما برید تو اتاقهایی که اصلاح طلبان برگزار میکنن، سخن دیگری هست که اینها از تریبونهای خودشون نگفته باشن تا به حال در طول این حداقل 20 سال اخیر؟ یه سخنی هست؟ اما عادت کردن. یک مردمی به برده صفتی عادت کردن، دوست دارن برن بنشینن اونجا. خب دکان این افراد این گونه به ظاهر پربار دیگه، اشکالی نداره، اما وظیفه ما اینه که سکوت نکنه. حتی اگه تنها باشیم سکوت نباید بکنیم. اگر جامعه ما به این وضعیت رسیده، به خاطر اینکه حکومت خوب میدونه چی کار میکنه. شما فکر نکنید حکومت های استبدادی حکومت های جاهلی هستن، نمیفهمن، منافع خودشون رو تشخیص نمیدن. همان فقها، همان وزارتخانه های امنیتی اطلاعاتی میگن آقا جان اگر ما جلوی این افراد رو بگیریم، خب این قشری که حالا فعلا خاکستریه، یه مقدار ناراحته، به کجا میره؟ میره میشینه پای سخن سلیمانی امیری. خب یه کاری بکنیم، حداقل افرادی که از کنار ما میرن دیگه به اون طرف نرن، حالا برن به سراغ یه نفر دیگری که همون مقدسات ما رو قبول داره، همون نگاه ما رو قبول داره، حالا یه گوشه کنایه هم میزنه، کبریت بی خطری هم هست، کاری نداره که همین الان بهش وعده بدیم که فلانی از اون مجمعی که در شمال کالیفرنیا داری بیاش در شمال تهران یه خونه‌ای به تو میدیم در خیابان فرشته اینجا بگی به غلط میزنه از اونجا میاد تا خود تهران. چون طبیعت سرسپردگی همین، خودمون بزرگش کردیم، خودمون بهشون پروبال دادیم، امروز هم میدونن به راحتی میتونیم اونها رو دعوت بکنیم، جذب بکنیم. رسانه‌های دیگر هم به اینها بها میدن، سخنان اینها رو پخش میکنن. همین شبکه‌های لندنی رو برید نگاه بکنید، یک منتقد صریح دین رو نمیارن. اگر میخوان نقدی داشته باشن بر احکام شرعی، نوعدیش دینی رو میارن، چون ساحت قدسی اون خانم مجری نباید به هم بخوره که او هم شب محرم گریهی برای حسین میکنه، به سر و سینه میزنه، روزی ابوالفضل میزده. نواندیش خوبه، میاد دو حرفی هم به فقیه میزنه. از اون طرف فقها هم که حالا افرادی هستن صحبتاشون رو پخش میکنی، دیگه اجازه ندیم صدای دیگه شنیده بشه. خب همه این کارها داره انجام میشه، بنابراین طبیعیه ما باید کار خودمون رو با شجاعت، با شهامت، با شرافت پیگیری بکنیم و انجام بدیم.
ممنونم از صحبتتون جناب سلیمانی. آقای مکس شما حاضر هست مطلبت؟
من یک 5 دقیقه میتونم صحبت کنم، حالا ایرادی نداره؟
نه خیلی وقت منتظر هستید، بفرمایید، شما رو میشنویم.
مرسی، ممنونم از شما. حالا در صورت در حضور بزرگان واقعا صحبت کردن سخته، من سعی میکنم خیلی دو تا مطلب رو بگم. اولی رو خیلی کوتاه بگم و اون هم این هست که ما ایرانیان، ما در واقعا به نظر من در یک بزنگاه تاریخی خاصی قرار گرفتیم که باید که شاید باید یک بار برای همیشه تکلیف خودمون رو با همه کسانی که وسط بازی میکنن و حاضر به حمایت از مردم نیستن مشخص کنیم. من یک داستانی رو میگم، دوستان فکر کنم خودشون متوجه بشن منظور من کی هست. من نام نمیبرم، دوست ندارم نام ببرم. ببینید، فرض کنید یک شخصی به نام آقای استفن وودفورد، ایشون یکی از بلاگرهای خیلی معروف جامعه آتیستی هست در انگلیس. یک صفحه یوتیوبی داره به اسم رشنالیتی رولز. ایشون در یکی از ویدیوهاش میاد، حالا البته بعدن هم معذرت خواهی میکنه، دقت بکنید، میاد در یکی از ویدیوهاش به اشتباه که بعدن هم، یعنی خودش تصریح میکنه، میگه من اشتباه کردم و اطلاعات اشتباهی به من داده بودن، میاد از جامعه ترانسجندر، به جامعه ترانسجندر یک سری انتقادات بی پایه رو مطرح میکنه، مخصوصا حضور اونها در ورزش. اتفاقی که میفته اینه، یکی از بزرگترین کامیونیتی ها یا اجتماع ها یا جامعه های بزرگ آتیستی که جامعه آتیستی آستین در یعنی اصطلاحاً در ایالت تگزاس هست و بزرگانی مثل مدی لاهانتی و غیره هم عضو این جامعه هستن، اینها میان به این شخص انتقاد میکنن و ایشون رو در و خیلی از اونها در انتقاد به این که چرا آقای استفن وودفورد دعوت شده به حساب برای سخنرانی در همین جامعه بی خدایان آستین، اینا میان این جامعه رو ترک میکنن. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم دقت کنید، این که عده‌ای واکنش نشون میدن، این شخص رو بایکوت میکنن بدون اینکه لزوما به ایشون اهانتی بکنن، بدون اینکه حتی آقای مدیلانتی هم میگه آقا ما مطمئنیم که ایشون این کار رو از سر اشتباه نکرده، ما میدونیم که ببخشید از سر اصطلاحا یعنی اثر این که بخواد جامعه ترانسجندر رو آزار بده نکرده، ولی ما به پوزیشن و موضعی که ایشون داره انتقاد داریم. این کار رو میکنن و این باعث میشه که ایشون بره بیشتر تحقیق بکنه، بعد چند مدت بعدش ویدئویی رو دو مرتبه در کانال یوتیوبی خودش بذاره و از عذرخواهی بکنه از اینکه باعث رنجش جامعه ترانسجندر شده. من چرا این رو بیان کردم؟ میخوام بگم نگاه کنید دوستان، ما حتی با فالو کردن بعضی ها داریم به اونها اعتبار میبخشیم، حتی با فالو کردنشون. من نمیخوام، گفتم نام ببرم، این رو میذارم به عهده خود شما دوستان. اگر فکر میکنید کسی وسط بازی میکنه، اگر فکر میکنید کسی با روشنفکری دینی و با تفکرات این گونه که همینجور که آقای سلیمانی امیری هم گفتن بسیار ضرر زننده هست به ایران، داره با این تفکرات مماشات میکنه، لازم نیست آدم اهانتی بکنه، لازم فقط کافیه شما آنفالو بکنید. ببینید ریزش فالوورهای یک نفر یک تلنگری شاید باشه برای اینکه اون طرف حداقل موضع خودش رو مشخص کنه. من در این زمینه بیشتر صحبت نمی‌کنم چون نمی‌خوام واقعا به این بپردازم. می‌خوام یک چیزی رو بگم. ببینید ما در مورد روشنفکری دینی زیاد صحبت کردیم. من می‌خوام از آقای سروش دباغ بگم، ایشون طبیعتاً چون بودم. ببینید ایشون یک مصاحبه‌ای دارن که در رادیو فردا اصطلاحاً انجام شده با شخصی به اسم آقای عطا هودشتی. ایشون در پاسخ به یکی از سوالاتی که مجری ازش میکنه از این سه شخص به عنوان شخصیت‌های برجسته نهله نواندیشی دینی در دوران معاصر نام می‌برن. یکی علی شریعتی، یکی مهندس مهدی بازرگان، یکی عبدالکریم سروش پدرشون. خب اینها دقت کنید، آقای سروش دباغ از این سه نفر به عنوان شخصیت‌های برجسته نام می‌برن. من یک بار می‌خوام دو مرتبه حداقل یک بخشی از صحبتی که آقای عبدالکریم سروش در سال 1397، دقت کنید این اوایل انقلاب نیست، در سال 1397 در مورد آقای خمینی کرده، خیلی سریع بخونم. دوستان منو ببخشید اگر سریع میخونم چون و از خانم مونا هم تقاضا میکنم هر جا لازم بود منو قطع کنن که نوبت به دیگران برسه. ببینید میگن امروز اگر شما این آقای عبدالکریم سروش پدر آقای سروش دباغ میگن که ایشون داره از پدرش به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته روشنفکری دینی یاد میکنه. میگه اگر امروز شما رو بین شاه و آقای خمینی مخیر کنن کدامشان را میپذیرید؟ حالا میگن اگر فرض کنیم که هیچ اختیاری نداشته باشین، بنده 100% آقای خمینی را انتخاب میکنم، برای اینکه آقای خمینی مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرد. بعد حالا یک کمی من این چند خطشو نمیخونم، حالا اینو میخوام بگم. میگه خمینی با سوادترین رهبری این کشور بوده تاکنون، از ایام اولیه حکومت هخامنشیان تا روزگار حاضر هیچ کس به لحاظ علمی به پای ایشان نمیرسد. چرا؟ برای اینکه اولا فقیه درجه اولی بود، عرفان خوانده بود، فلسفه خوانده بود. شاه قبل از آقای خمینی که بود یک جوان 20 ساله که از سوئیس بلند شد آمد ایران پادشاه شد، بعد از پادشاهیش که درس و مکتب و مدرسه ای نبود، قبلش هم حد اکثر یک دیپلم، اگر آن دیپلم را داشت من خبر ندارم، سوادی نداشت. قبل از او چی؟ این را تواریخ برای ما نوشتن، آنها خواندن نوشتن بلد نبودن. میگه نه فقط در ایران، شما سراغ پادشاهان انگلستان و فرانسه بروید، اینها آدمای با فکر با علم و با سوادی نبودن. در تاریخ ما آقای خمینی واقعا یک نمونه بی‌نظیر بود در مقام حکومت داری. خمینی سابقه خوبی داشت، در گذشته او هیچ چیز ناپاکی وجود نداشت، نه مال مردمی را خورده بود، نه آدمی را کشته بود، نه تجاوزی به حق کسی کرده بود. ادامه‌شو نمیدم چون دوستان فکرام گرفت. من در مورد شریعتی و آقای مهندس بازرگانم خیلی خلاصه بگم، از این سه شخصیتی که آقای سروش دباغ به عنوان بزرگان این روشنفکری دینی نام می‌بره. خب پدرشون رو که گفتم. ببینید نفر دوم توی این لیست آقای شریعتی هست. شما دقت بکنید آقای شریعتی در حقیقت یک شارلاتان به تمام معنا هست. ببخشید من این کلمه رو به کار می‌برم، الان خواهید فهمید چرا. ببینید آقای شریعتی در کتاب‌هاش از شخصی نام می‌بره به اسم دکتر شاندل. از این دکتر شاندل اینجوری تعریف میکنه، میگه ایشون یک شاعر و نویسنده و شرق‌شناس آزادیخواه تونسی فرانسوی نژاد، متولد از پدری روحانی و مادری فئودال هست. بعد ایشون در کتاب کبیر شاندل رو یکی از معبودهاش معرفی میکنه، برای او تاریخ تولد و تاریخ مرگی مشخص میکنه. ایشون تا جایی پیش میره که نه تنها از زبان خودش از دکتر شاندل نقل میکنه، بلکه از زبان افرادی مثل محمد قزوینی و آل احمد هم راجع به شاندل و عظمت شاندل صحبت میکنه، حتی ارجاع میده به کتابهای شاندل، راجع به طرح روی جلد یا پشت جلد کتابهای شاندل صحبت میکنه و از اونها بسیار اصطلاحا تمجید میکنه و الی آخر. اما نکته جالب کجاست؟ نکته جالب اینه که دکتر شاندل اصلا وجود خارجی نداره. ایشون در حقیقت میاد از اول اسم خودش، شریعتی مزینانی علی، کلمه شمع رو میسازه که از این شمع ظاهرا در شعرهای خودش هم به عنوان تخلص استفاده میکرده. این شمع رو در زبان فرانسوی شاندل میگن. میاد دکتر شاندل رو میسازه و بعد با یک شخصیت خیالی که اصلا وجود نداره. این شخصیت گفتم در وصف او کتاب ها می نویسه و در وصف کتاب های او جملات بسیاری داره، از جمله من فقط این یک جمله رو می خونم که ببینید چه میگه. به قول جلال آل احمد، پروفسور شاندل هر جای جوری بود و همه جای یک جور و هر لحظه جلوه دیگر داشت و در همه تجلی های رنگارنگ و شگفتش یک روح آشکار بود و همواره از بودا داد دکارت در نوسان بود و شرق و غرب را، گذشته و آینده را، زمین و آسمان را زیر پا می‌گذاشت و لحظه ای آرام نداشت. دقت بکنید، یکی از افرادی که آقای سروش دباغ به عنوان سردسته جریان روشنفکری نامی بره، دروغگوی بزرگ قرن ماست، فریبکار بزرگ قرن ماست. این از آقای شانده. اما نفر سوم که من دیگه صحبت نکنم و دوستان اجازه داشته باشن به قول من ادامه بدن بحث رو، در مورد آقای بازرگان هست. آقای بازرگان رو خوب همه میشناسن، آقای مهندس مهدی بازرگان. من اول میخوام نامه ای رو بخونم، فرازهایی از نامه ایشون رو بخونم به آیت الله خمینی در تیر ماه سال 66، که البته این نامه انتقادی هست، اما در دل این نامه انتقادی شما دقت بکنید از عباراتی که ایشون برای آیت الله خمینی به کار میبره. از جمله میگه ولایت فقیه قبایی است که فقط به قد و قواره شما دوختن و برانزنده شخص شماست. از جمله ایشون بیان میکنه که من و دوستانم هرگز شما را سلطانی مستبد فرض نکرد. از جمله ایشون بیان میکنه که وقتی جوانها از من میپرسن که چرا در این حرکت پشت شما حرکت کردم، هرچه میگویم که من به دنبال آن آیت الله خمینی را افتادم که از متون فقهی و آیات قرآنی جز آزادی خواهی و حفظ حقوق انسانها و سعادت مسلمین چیز دیگری را استنباط نمیکرد، میگه حالا اون جوان ها به ساده لوحی من میخندن، که واقعا درست هم است. و بعد میگه شوربختانه من باید از کسی دفاع کنم، ازش آیت الله خمینی است که شبیه ترین انسان ها به امام حسین بود، ولی مثلا افرادی مثل امرؤاس دوروبر او رو گرفتن. ایشون و اینم بگم دیگه تمام بشه دوست، ایشون در کنار جبهه ملی وقتی که میخواد از دکتر بختیار انتقاد بکنه، ببینید چی میگه. میگه که این رو میگه در اینا رو در وصف آیت الله خمینی مجدد میگه. میگه در کنار آن دریای مطهر، آن کوه استواری و استقامت، آن پرهیز و بی‌نیازی، آن سمبل همه خواستهای مظلوم همه خواستهای مردم مظلوم و ستم دیده میهن، که همچون آفتاب درخشان فضای سرد و یخبسته میهن را گرمی بخشید و همه عیارها را به سنجش گذاشت. ببینید کنار آن مبارک هر ناپاکی تطهیر می شود، هر سنگی جواهر می گردد و هر ذات نایافته ای هستی می گیرد و هویت می یابد. بعد همین ها هستن، اینم جالبه، همین ها هستن که بعد نامه هم می نویسن، میگن که حالا بله نامه می نویسن در مورد این که مردم عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیدن، منتها من این نامه رو الان دم دست ندارم، یعنی لینکش رو فکر کنم یک لحظه پرید، حالا کاری ندارم. ببین من میخوام اینو به شما بگم، دقت بکنید، ما با این نهله فکری طرفیم. جناب آقای سلیمانی امیری وقتی که میگن اینها جز بدبختی برای ایران هیچ نخواهند داشت، بیراه نمیگن. دقت بکنید دوستان، ما واقعا نباید از چاله اسلام محمدی در بیاییم و به چاه اسلام سروش دباغ ها بیفتیم. اینها نهایتاً تمام ذهن و فکرشون همینجور که آقای موسوی کاندیدای ریاست جمهوری سال 88 میگفت، بازگشت به دوران طلایی امام راحل هست. امیدوارم این اتفاق هرگز برای ما نیفته. مرسی و ممنونم که منو شنیدید.
خیلی ممنونم مکس عزیز، صحبت‌های دلنشین شما رو شنیدیم. آقای جستجوگر حقیقت، شما اگر که میکروفون دارید با شما هستیم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگان و عزیزان و ممنون از روشنگری و زحمات و فعالیت ها. من یه چند تا نکته رو در ادامه صحبت دوستان که خیلی هم قشنگ بود و یاد گرفتیم اضافه میکنم. من همونجور که خب ممکنه یه سری حرف هم خب تکراری باشه، به حال نظر منم همین هست، دوستان رو به صداقت دعوت میکنم. اگر این دوستان روشنفکر دینی. من خودم البته هستم ولی نه خدایی که دوستان اشاره میکنن بهش. میخوام اینم مرز این باید توی مناظره ها خواهش میکنم از جناب سلیمانی که از این دوستان بخوان مرز این دین حداقلیشون رو با ما بگن. آیا دین حداقلی این دوستان شامل پول ریختن تو جیب عربستان و رفتن دور کعبه وقتی که تمام بچه‌ها توی ایران دارن گرسنه میشن؟ ما دائم داریم این ویدیوهای اینا رو میگیریم و ذره ذره داریم آب میشیم. این بدبختایی که نه مدرسه دارن نه هیچی، آیا شامل این مکه رفتن میشه؟ آیا شامل کربلا رفتن میشه؟ آیا شامل خمس و زکات دادن به این آقایون مفخور میشه؟ آیا شامل خیلی چیزهای دیگه که خب نام آیا نماز جمعه رفتن جزء این دین حداقلی هست؟ همه اینا تایید میکنه اون آدمهایی رو که در قدرت هستن و دارن از این قدرتشون جوانان مملکت رو پرپر میکنن. من معمولا اینجوری صحبت نمیکنم ولی دیگه واقعا بالاخره یه جایی باید هممون با خودمونم صادق باشیم، بگیم آقا دیگه بسه و نگران تفرقه افکنی. و چون من آشنام با تفکرات این دوستان که میگن ما نمیخوایم تفرقه بندازیم بین جامعه اسلام، بابا خب صداقت رو بگین. اگر دین ایرادی داره بیان ایراداشو بگین، اگر مولانا ایراد داره ایراد مولانا رو بگین، اگر هر دینی ایراد داره بیاین دینش رو بگین، ایراداش رو بگین. و این دین حداقلی رو ما بستری نکنیم برای طالبان. شما از کجا گارانتی میدین که از دین حداقلی شما یک دفعه طالبان و یک القاعده و داعش قیام نکنه و دوباره جوانای شما مسئول یک قطره خون از دماغ جوانهای آینده هستین؟ اگه از دین حداقلی شما دوستان و هموطنان گرامی که من برای همه انسان‌ها احترام قائلم و شما آزادید هر جوری بخواید فکر کنید، به خاطر دکتر شریعتی ها و شماها این تندروها هم جون میگیرن و رشد میکنن. مثل جایی که ما اگه چمن میکاریم بالاخره علف هم توش در میاد، شما چه گارانتی میدین اون علف ها در نیاد؟ و تاریخ نشون داده. هی نگید که ما کار خودمون که فکر میکنیم درست رو انجام میدیم. بابا تاریخ رو نگاه کنین، نمودار بکشین که آیا این نمودار باعث رفاه بشریت شده با افکار شما یا نه. شما کتابهای 20 سال پیش خودتون رو روتون میشه اگه بخونین بیاین دوباره بفروشین اصلا تو کتاب فروشی، یا میگین اون مال 20 سال پیش من بود؟ حالا چه گارانتی میدین که 20 سال دیگه از حرفای امروزتون عذرخواهی نکنین؟ ولی به چه قیمتی؟ چند تا نسل دیگه باید له بشه، خونها ریخته بشه که شما 20 سال دیگه بیاین کاش من این کتاب رو ننوشته بودم، کاش محکمتر واسطه بودم، کاش صداقت بیشتری داشتم. من واقعا این آیا اصرار بر اندیشه ها و اندیشه های بر اساس احکام و خرافات، این حد و حدود این دین حداقلی شما، اینا رو مشخص کنیم با خودمون که میتونیم صادق باشیم، با جامعه صادق باشیم، یا هر کسی میگیم دین خودشو داره، هر کی خط خودشو میکشه، هر کی لیمیت خودشو داره، پس اصلا این چه دینی شد که هر کی بخواد ساز خودشو بزنه؟ ما این دوستان روشنفکر میان، مخصوصا دکتر سروش بزرگ که برایشون هم احترام زیادی قائل هستم البته، میان و حمله عرب رو توجیه میکنن. بله نه، اون موقع ایرانی ها آمدن و عرب آمدن، ایرانی ها هم بالاخره جنگ شد و تو همه جنگ هم که خب خون ریخته میشه و پذیرفتن. از دل این اسلام و حمله عرب هم مولانا و حافظ در آمده است. این حرف خیلی برای من سنگینه و میخوام شما دوستانم به این حرف فکر کنین و بگین اگر حمله نمی کردن شاید ما صدها مولانا و حافظ داشتیم، اگر این آزادی اندیشه کشته نمی شد که این شاعرها در خفا مجبور نشن شعراشونو بگن، و اگر همون دین آزادی مثلا زرتشت بود به آزادی و خرد برمیگشتن، شاید صدها و هزاران شاعر و روشنفکر و عالمی که از 1400 سال به این ور تقریبا همشون از بین رفتن. ما 3% کانتریبیوشن یا 3%
دانش جهانی رو مسلمان ها دارن بهش میفرستن و 97% غیر مسلمان ها هستن. این یه مورد. مورد آخرم اینه که چرا این دوستانی که دین حداقلی اعتقاد دارن هیچ کدومشون به یکی از این کشورهای مسلمان حداقلی مالزی، اونایی که حداقل روشن فکرن، چرا اونجا نمیرن؟ چرا میان در دل کفار؟ چرا میان تو قلب کفار؟ حتما یه چیزی هست که میان. و نمیشه ما یه بام و دو هوا نمیشه. اگه اینو دوست داریم پس اونو رد کنیم. ما نظام ایرانمون، نظام تحصیلیمون بر اساس 100 سال پیش کپی کردیم از کشورهای خارج و هنوزم توش گیر کردیم و همون هم داریم هر روز بدتر و خرابترش میکنیم با توجه به همین افکار حداقلی.
خیلی متشکرم از صحبتاتون. سیاوش عزیز خیلی خوش آمدید، شما رو میشنویم.
سلام، درود. در مورد یه مقاله میخوندم، خواستم از دید در واقع روحانیون مسلمان هم این قضیه بررسی بشه. یه حجت الاسلامی هست، دکتر محمد جعفری، که حالا چند تا مؤسسه اینو عضوه و ایشون سه تا کتاب هم نوشته تو نقد همین روشن فکران. یه مقاله بود که حالا در واقع مصاحبه طوره و 9 تا سوال ازش میپرسن. من یه دونه از اون سوالاتو که در مورد تطور فکری دکتر سروش در پروژه روشنفکری دینیه، من می‌خواستم ببینم نظر اون حجت الاسلاما که طرف داخل کشوره، نظر ایشون هم می‌خواستم بخونم. ایشون این مقالهش در واقع سوالاتش مال سال دیماه سال 99 هست، در مورد تطور فکری دکتر سروش. ما رو می‌خونم، هر جایی اگه طولانی شده یه جایی لازم شد جناب سلیمانی خودشون میتونن وارد شن. سوال در مورد تطور فکری، جوابشون اینه، میگه اجازه دهید پاسخ به این سوال رو با یک جمله از آقای سروش آغاز کنم که در ابتدای همین سال جاری بیان کرده، یعنی همون 99. وی میگوید، از اینجا جمله سروش: روشنفکری دینی بمیرد که چه بشود؟ در این عصر پرشبه و پرشائبه مگر راهی برای دینداری باقی مانده؟ روشنفکری دینی شریعتی سمحه و سهله، چست و چابک و آسان، اقلی و لاغر، عالمانه و بی‌خرافه، معرفت اندیش و تجربت اندیش، زدوده از زوائد، منحصر در ضروریات و قطعیات و ذاتیات، بیروحانی و بی‌مزد و اجرت عرضه می کند و واسطه ها را در می نبندد تا دست دینداران را بی واسطه و بی رابطه در دستان نوازشگر خداوند بگذارد. نه بر دوش دین باری گران می نهد، نه بر دوش دینداران. انتظارات دین را چنان کوچک و
اندک.
بله.
این بخشایی که خواندید من رو یاد یک مثالی انداخت. میگن یک عربی آمده بود در کنار دروازه بغداد، خواست یک هیزومی بخره. دید یک هیزوم فروشی ایستاده و یک چند هیزومی رو بالای الاغ خودش قرار داده. از اینهایی بود که از مدارس شرعی بیرون آمده بود. گفت این حاتب مرتب بر این حمار ابیض را به چند درهم شرعی مبایعه میکنی؟ هیزوم فروش نگاش کرد و گفت هیزم میخوای یا قرآن میخوانی؟ یعنی اصل مطلب رو خیلی ساده بگو دیگه، نیازی نیست همه کلمات رو کنار همدیگه بچینی. متاسفانه من نمیدونم چرا این نواندیشان عزیز به جای این همه کلمات عجیب و غریب و نمیدونم شاعرانه و دارای قافیه بازی و این داستانها، اصل مطلب رو نمیگن. این یکی از مهمترین ابزار فریب ذهنه. یعنی کلامی که میشه خیلی ساده به مخاطب منتقل بشه، سعی بکنیم به اون جلوه هایی بزنیم که نوعی نشان دانش و فضل و چیزهای دیگر در اون باشه. بفرمایید، ادامه بدید مطلب.
مرسی، ممنون. نه واقعا هم همین مدلی بعد حالا اینجا که دیگه در واقع تموم میشه، یکی دوتا هست که در این مسلک نه تکفیر است و نه تفسیر، نه لعن، نه احساس برگزیدگی، نه قلو. بعد حالا 8-9 تا سوال هم هست که طولانی، اما مطلب جالبی می‌خواستم این یکی رو حداقل از نگاه در واقع روحانیونم بخونم که حالا چون دوستان بودن دیگه من سعی کردم سریع بخونم. مرسی، ببخشید.
مرسی سیاوش عزیز.
ممنونم جناب مصلحی عزیز. اون مطلبی که فرمودید مربوط به سیف ساله، فکر کنم خیلی وقته، حدود شاید نزدیک به 9 ماه 10 ماه گذشته از اون واقعه. داستان از این بود که ایشان اشاره میکرد که اسلام خب مولانا داره، حافظ داره و اینها، یعنی از نظر شما اسلام رو نمیشناختن و نمیدونستن که قابل آنکورم نخیه، نمیشناختن مفاهیم مدرن، چیزهایی هستن که در اسلام مولانا و حافظ و اینها شما نمیتونید جستجو بکنید. آن دانشی که ما امروز داریم مولانا و حافظ نداشتن. شما نمیتوانید بیایید و بگید که خب او اسلام مولانا و حافظ، فرضاً اسلام مولانا و حافظ هم اسلام خوبیست، اما به درد امروز نمیخوره، چون مفاهیم مدرن چیزهایی هستن که گذشتگان اینها رو نمیشناختن، نداشتن. دیدگاه اونها با قرائت‌های همراه بوده که برای امروز ما هم مفید نیست. یعنی شما اگر میخواید از محمد و علی و اینها بگذرید، اسلام تلطیف شده‌ای رو بیارید در قالب اسلام حافظ و مولانا، اون هم به درد جامعه امروز ما نمیخوره. پس آوردن اونها فایده ای نداره. بعدش اشاره کرد که خب من خیلی کتاب نوشتم و در جمهوری اسلامی من اجازه کتاب نوشتن دیگه ندادن، و گفتم خب کار خوبی کردن. به هر حال اگر اثری داشت کتاب‌های شما، همون تعدادی که نوشتید دیگه میتونه کافی باشه. اما با این دیدگاه اگه شما کتاب ننویسید خیلی بهتره به نظر من، چون نسل جدید ما دیگه نیازمند این نیست که اینو کتاب‌ها رو بخونه، نیازمند این هست که یک قلمی باشد که شجاعت داشته باشه تعارفات رو کنار بذاره و از زاویه دیگری سخن بگه. وگرنه حافظ شناسان و مولانا شناسان و نو اندیشان عزیزی که دائما ورد زبانشانه یک قصیده و غزلی و مثنوی از مولانا بخوانند و این داستانها رو تکرار بکنن که ما کم نداریم. در مورد نو اندیشی که فرمودید، بله ما در گذشته هم داشتیم، در ادیان هم بوده، منتها نو اندیشی آنها هرچند باز هم عرض کردم ما در درون ترم دینی نو اندیشی نداریم، بدعت داریم. بدعت همان نوع اندیشی است، یعنی چیزی رو شما وارد دین بکنید که از دین نیست و بخواید با اون احکام دین رو تعطیل بکنید یا کنار بذارید، نسخ بکنید. در گذشته این گونه نبوده، بلکه یک نوع تفسیر، یک نوع برداشت از برخی جنبه‌های حکمی یا کلی متون مقدس بوده. اون هم برای این بوده که مثلا برخی فرقه ها خودشون رو موجه بکنن. شما تفسیرهایی که شیعه نوشته رو نگاه بکنید، برخی آیات رو مثلا به اهل بیت نسبت دادن، اون آیاتی که به نظر براشون مفید بود که بتونه جزء فضائل اهل بیت محسوب بشه. گروه های دیگری هم بودن همین گونه بود، یعنی سعی میکردن اون آیات رو نوعی تفسیر بکنن که برای موجه شدن فرقه خودشون یا اون اعتقاد به کار بیان. گاهی هم این نوع اندیشی در تعبیر و تفسیر متن واقع میشد که حالا سنتش از غیر اسلام، یعنی قبل از اسلام آغاز شده این سنت ها. من بارها عرض کردم مثلا شما اوریگن رو دارید در مورد متون مسیحی این کار رو انجام میداد، یا فیلون و دیگران رو در مورد متون توراتی. اینا کسانی بودن که این کار رو انجام میدادن. اما مسئله بر سر این است که نوع اندیشی امروز به دنبال آشتی مفاهیم مدرن با متون مقدسه، یعنی مفاهیمی که اساساً در یک جا قرار نمیگیرن، قابلیت آشتی و همزیستی رو ندارن با مفاهیم اسلامی. به خصوص اسلام، چون من عرض کردم همیشه بین ادیان باید تفاوت قائل شد. ما یک سری ادیان رو داریم خیلی بازترن، توتالیتر نیستن، سنت قطور ندارن، جزئیات مشخص نیست و خب شما دستتون بازه که بتونید یک تفسیر خاصی بدید. ولی اسلام ویژگی‌های خاص خودشو داره که این نوع اندیشی رو ضعیف می‌کنه، نمیتونه اون رو دارای قدرت بکنه. پس مشکل نوع اندیشی و موازی که اونها دارن این است که میخوان مفاهیم مدرنی که در گذشته سابقه نداشته، به خصوص در درون جامعه اسلامی یا دیدگاه اسلامی، اون رو تحمیل بکنن بر اون متن. و این مشکل بزرگی هستش که ایجاد میشه. بنابراین ما نوع اندیشی به معنای خاصی که امروز مد نظرمون هست در گذشته نداشتیم. در گذشته فقط تفسیر، تأویل، توجیه و دیدگاه‌هایی بوده که ذیل همان متون مقدس برای کشف یک حقیقتی یا اینکه یک فرقه‌ای بخواد حقانیت یا مشروعیت خودش رو پی بگیره داشته باشه. در مورد مسئله آخرتون، طرح شکایت، خب این یه بحثی است که حالا اساساً نیازمند خیلی بحث‌های متعددی است که آیا یک انسانی دارای چنین حقی هست یا نه، سبب شکایت چیست، ضمانت اجرای اون چه میتونه باشه. اما یه کار فرهنگی میشه انجام داد، یعنی بُعد حقوقی نداره اما بُعد فرهنگی داره. یعنی ما بیاییم و به مردممون یاد بدیم اگر وضعیت شما مناسب نیست، حالا چه از نظر مالی، چه از نظر روانی، چه از نظر نوع نگاهی که یک پدر و مادر میتونه نسبت به کودک، یعنی اون احساس مسئولیت رو ندارید، صاحب فرزند نشید. این کار فرهنگی است. اما کار حقوقی انجام دادن و شکایت به نظر من ره به جایی نمیبره. آن چیزی که ما میتونیم انجام بدیم کار آموزشی است، کار فرهنگی است و اتفاقا سعی کنیم دولتی رو که در آینده خواهد بود موظف بکنیم نسبت به کودکان اولویتی بسیار بسیار زیاد قائل بشه، چه در بُعد آموزشی، بُعد حمایتی یعنی قضایی، حقوقی، و پدر و مادرانی که سهل‌انگارن نسبت به امور کودکان رو، حالا نه معنای محرومیت خاص، اما به نوعی آموزش بده، حمایت بکنه، حتی کودکانی که در وضع معیشتی بدی هستن از طرف دولت حمایت بشن. اینها کارهایی است که میشه انجام داد که کودک از زندگی لذت ببره، نیاز به طرح شکایت نداشته باشه، احساس بکنه که خب پدر و مادری او رو آوردن و او میتونه در یک بستری خوب بهترین ها رو فراهم بکنه برای خودش و از زندگی لذت ببره. ما چون در زندگی در حال درد کشیدنیم، دائم به دنبال مقصریم که شکایت بکنیم. بابا چرا مرا آوردی؟ مامان تو مقصر بودی. حالا میبینید پسر 40 سال سنشه، منتظر بابای براش زن بگیره، براش خونه بگیره، براش ماشین بگیره. اما اگر بستر آماده باشه، آموزش آماده باشه، همه چیز آماده باشه، اون کودک هم لذت خودش رو میبره و دیگه این موضوعات به نظر من کمتر مطرح میشه. ولی از نظر حقوقی به نظر من فاقد موضوعیت. این مطلبی بود که خواستم خلاصه عرض بکنم، ولی شرح و بستش در آینده اگر حالا فرصتی بود جناب مصطفی عزیز در خدمت شما خواهم.
خیلی ممنونم جناب سلیمانی عزیز، ممنون از توضیحاتتون. آقای بهرنگ عزیز با ما هستین، شما رو بشنویم.
بله، سلام و درود میفرستم به همه دوستان. واقعا این روزها روزهای بسیار بسیار تلخیه. هر روز جمهوری اسلامی یکی از ماها رو داره میکشه و ما فقط شاهد هستیم و در واقع انگار که رخت عزا دیگه از تنمون نمیتونه خارج بشه. من میخواستم اشاره بکنم، جناب سلیمانی امیری عزیز اشاره درستی کردن به در واقع در نواندیشی دینی و اینکه خب اینها مسئله سیاه مطرح شد در این روم. من چند تا جمله رو میخوام بگم خدمت دوستان. ببینید هیچ کدوم از نواندیشان دینی که ما میشناسیم و این روزها سر و صدای ازشون بلنده، چه در این پلتفرم یعنی کلاب هاست، چه پلتفرم های دیگه یا رسانه ها یا مقالاتی که می نویسن، ما نمی بینیم از این افراد که درباره گذر از جمهوری اسلامی صحبتی بکنن. یعنی در نهایت این نوع نیشان دینی در چارچوب جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن و حالا اون دیدگاه سیاسی خودشون حفظ نظام هست، ولو با اصلاحات ساختاری، اصلاحاتی که اینها اسم گذاشتن و انبا براش درست کردن. همین نوع اندیشان دینی که وقتی باشون صحبت میکنیم، از هزاران فیلسوف نام میبرن، از هزاران کتاب نام میبرن، هیچ کدوم از اینها که تعدادشون هم هستن که در غرب دارن زندگی میکنن، به اطلاعات دسترسی دارن، دسترسی آزادانه دارن، هیچ کدوم از اینها نمیان به جامعه بگن در 50 سال گذشته ما هیچ حکومت استبدادی رو نداریم که با اصلاحات به یک وضعیت دموکراسی مطلوب رسیده باشه یا حتی به اون نزدیک شده باشه. اینجاست که اون ناصداقتی در رفتار و گفتار اینها نمایان میشه. یعنی ما در 50 سال، اگر کسی از دوستان به غیر از یکی دو مورد، حالا یه مورد لهستان، موارد دیگه، اگر کسی سراغ داره لطفاً به من بگه که یک حکومت استبدادی، یک نظام تمامیت‌خواه مثل جمهوری اسلامی توانسته باشه با اصلاحات در واقع یک دموکراسی مطلوب، یک دموکراسی حد اقلی حتی برای مردمش به وجود آورده باشه. پس در واقع حواله میدن به یک راهی که یک مسیری که هرگز تحقق نخواهد یافت. در واقع آدرس غلط رو دارن میدن به جامعه. همین آقای سروش دبا در تورنتو، من به یاد ندارم در هیچ کدوم از تجمعاتی که مثلا مشخصا در مورد کشتارهایی که در ایران شده و اعتراضی به اون وجود داشته باشه ایشون شرکت کنن یا مطلبی بنویسن. در مورد 63 نفر از کسانی که در هواپیمای اوکراینی بودن در تورنتو زندگی میکنن، در شهر تورنتو دارن زندگی میکنن، تجمعات بسیار زیادی بوده. آقای سروش دباغ در هیچ کدوم از اونها حضور نداشته. در جلساتی که ایشون در دانشگاه تورنتو برگزار میکنه، همین حجابی که الان ما میبینیم انسانها دارن به خاطرش میمیرن، به عنوان یک ابژه فرهنگی داره نمایان داده میشه. یعنی به دخترها و پسرهایی که حالا نسل دومی هستن، یا اینجا به دنیا اومدن، یا اینکه در سنین خیلی پایین به کانادا مهاجرت کردن، یک دلبستگی با ادبیات ایران دارن، در واقع اونها رو جمع میکنه تحت لوای انجمن ایرانیان دانشگاه ایرانیان تورنتو. و اینجور موارد رو بسترسازی میکنه و به خورد اون جامعه میده که گویی حجاب بخش فرهنگی جامعه ماست، انگار که مردم ما این حجاب بخشی از فرهنگشون هست، ولی به اون اشاره نمیکنه که فرهنگ یک مسئله پویاست، میتونه عوض بشه. بردهداری هم یک زمانی ممکن بود فرهنگ باشه، ولی عوض میشه، فرهنگ راه خودش رو پیدا میکنه. اینها این بخش رو نمیان بگن به جامعه، اینها مانوری رو اون مسئله نمیدن. و مسیر حتی در مورد مسائل سیاسی، دوستمون گفت که آقای عبدالکریم سروش در سال 97 این واژه های مشعشع رو گفته. در نظر بگیریم ما در دیماه 96 چه فاجعه‌ای رو در مملکتمون داشتیم. یعنی یک سال بعد از اون ماجراهای دیماه 96 آقای عبدالکریم سروش میاد و میگه خمینی عالم ترین و با سواد ترینه. ما با این موجودات طرف هستیم، یعنی ما با موجوداتی طرف هستیم که نه صداقت دارن نه در گفتار شرافت دارن. پای صحبتاشون نباید نشست، نباید اونها رو. آقای سروش وقتی که در رومی وارد میشه به احترام ایشون باید چت بسته باشه. کی این مسیر رو برای شما تعیین کرده؟ کی به شما این اجازه رو داده که وقتی که شما دارید سخن رانی میکنید کس دیگه حق نداشته باشه اظهار نظر بکنه؟ اینها خودشون بخشی از مشکلن. به آقای سروش باید گفت وقتی که خانم مهسا امینی رو داشتن میکشتن از هرمونوتیک حرف نمیزدن، وقتی که اون کسی که داشت ماشه رو شلیک میکرد که دو موشک به سمت هواپیما ول بده و با به خطر انداختن جان یک سری انسان یک اسلام و نظام اسلامی رو حفظ کنه، طبق حرف آقای خمینی اونجا هرمونوتیک کار نمیکنه. آقای سروش، اونجایی که بمبگذاری میشه در افغانستان، کودکانی که میخوان برن مدرسه اونجا کشته میشن، اونجا هرمونوتیک کار نمیکنه. در سوریه به زنان ایزدی وقتی داشتن تجاوز میکردن، وقتی داشتن بچه هاشون رو میکشتن، وقتی داشتن شوهرانشون رو کار میکشتن، اونجا از سهراب سپهری خبری نبود. بفهمید، یا میفهمید و چشمتون رو بستید، یا نمیفهمید که مورد اول شرارت و خباستش خیلی بیشتر. مرسی.
خیلی ممنونم جناب بهرنگ عزیز. یه مطلبی که من میخواستم در امتداد حرف شما بزنم اینه که ایشون به هیچ عنوان برای وقت مخاطبی که هست ارزشی قائل نیستن و در هر ساعتی که صحبت میکنن دو یا سه کلمه مفید، اونم با کلمات و الفاظ پیچیده که واقعا صریح و روشن نیست، استفاده میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون وقت داره و آرامش داره و مثل ما نیست که داریم تلاش میکنیم که امروزمون بهتر از دیروزمون باشه. ایشون با خیال راحت و باطنی آرام صحبت میکنه و من و شما یا مخاطب هیچ ارزشی هرگز برای ایشون نداشتیم. جناب بهرنگ، مرسی از صحبتتون. به سهند عزیز برسیم.
بله، مرسی مونا جان. درود خدمت شما و آقای امیری و جناب پارسا. من یه چند تا نکته میخواستم بگم. ببینید، یه چند خط از مقاله رویای رسولانی آقای سروش میخونم، بعد یه چند تا نکته میگم راجبش. ببینید، ایشون میگه که محمد راوی است، یعنی مخاطب و مخبر نیست، چنان نیست که مخاطب آواهایی قرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده باشند و فرمان به ابلاغ آن داده باشند، بل محمد روایتگر تجارب و ناظر مناظری است که خود دیده است. به او نگفتند برو و به مردم بگو خدا یکیست، بل او خدا را به صفت وحدت خود دیده و شهود کرده و روایتش از این مشاهده را با ما به زبان خود باز میگوید. یعنی ایشون میگه تمام آنچه پیامبر اسلام در باب بهشت و جهنم و خدا و توحید و قرآن و تمام احکامش هر آنچه که گفته همه را شهود کرده، یعنی همش یک حالتی مثل رویا، خواب یا شهود بهش الهام شده. حالا چند تا نکته پیش میاد که آیا شهود ابزار خوبی برای شناخت یا تحری حقیقته؟ یعنی با توجه به سوگیری ها و بایاس ها و خطاهای شناختی مغز و انواع بیماری های روانی که ما امروز میشناسیم، میتونیم شهود کسی رو به عنوان ابزار شناخت بپذیریم که بشه باش به حقیقتی رسید؟ نکته دیگه این که اگه بپذیریم شهود ابزار خوبیه، با توجه به تحریف و تغییر تاریخ و ابهامات و تناقضاتی که در روایت تاریخی هست، چطور میشه شهود شخصی در 1400 سال پیش رو ساعت سنجی کنیم و بفهمیم که لزوما از ساعت قدسی الهام گرفته و توهم و دروغ نبوده؟ یعنی چطور میشه واقعا فهمیدیم رو؟ و تفاوت میان شهود پیامبر اسلام با کسی که امروز در کلاپاس ادعا میکنه از سمت خدا به پیامبری برگزیده شده تا تفسیر درستی از قرآن بده چیه؟ یعنی ابزار ما چیه که بگیم اون راست میگفته این دروغ گفته؟ خب اینم شهود کرده دیگه، یه چیزای دیده شنیده، یه سری مطالب جدید هم برای ارائه داره. یعنی حرف بنده اینه، این همه ادعاهای بزرگ و عجیب و غریب رو چطور میتونه موجه و مدلل کنه ایشون؟ غیر ممکنه، کما اینکه تا الان هم دلیل موجه نشنیدیم. و در نهایت فکر میکنم ارائه اینجور تئوری ها و اشاعه اون تو جامعه به نظر من مثل یک سمیه که تفکر نقاد و منطقی رو از افراد میگیره و از منظر معرفت شناسی هم هیچ فرقی با دینداری سنتی نداره و همونقدر خرافیه. حالا اگه جناب سلیمانی هم نظری داشت در این باب خوشحال میشم بشنوم. مرسی مونا جان، مرسی، ممنون.
درود بر شما دوست عزیز. بله، ببینید، نقد محتوایی آثار نواندیشان رو ما از جلسات آینده شروع خواهیم کرد. بحث‌های متعددی که در این حوزه هست و اینکه واقعا نقد محتوایی اونها هم خیلی مهمه. اما اینکه شما می‌فرمایید طبق چه دلیلی، طبق چه ادله‌ای می‌خواد کلام خودش رو مدلل و مستدل بکنه؟ ببینید، شما زمانی نیازمند دلیل هستید که مخاطبین شما انسان‌هایی باشند که اهل دلیل باشند. روحانیت هیچ دلیلی نداره برای اینکه احکام خودش رو مدلل بکنه، چون میدونه قشری که پایین منبر نشستن از او طلب دلیل نمی‌کنن. یعنی شما برید تو یکی از این مجالس روزخانی، آخون شروع میکنه از هر چیزی سخن گفتن و آخرام هر داستان تخیلی رو که بگه، اون جماعتی که پایین نشستن هیچ وقت نمیگن که حاج آقا چرا، چگونه، به چه دلیل. هیچ وقت نشنیدید، من که نشنیدم حتما. بنابراین اونها هم وقتی میدونن با اخشاری روبرو هستن که مطالبه دلیل نمی کنن، خب هر چیزی رو هم میگن، نیاز به دلیل هم ندارن. نو اندیشان هم تقریبا یک چیزی بین اونها هستن با افراد دیگر. یعنی اونها هم سعی میکنن کلام خودشون رو بگن بدون هیچ دلیلی. مگه ما نخواستیم تا حالا از اینها؟ گفتیم برای تخت بند زمان و مکان بودن قرآن یا آیات قرآن، شما یک آیه بیاورید که اینها محدود به زمان خودشن. هیچی ندارن. دلیل اونها ویتگنشتاین، دلیل اونها گادامره، دلیل اونها هایدگره، هرمنوتیک، همون چیزی که فقها به کار میبرن، علم رجال برای تخطئه یا آن چیزی که به ضررشونه، اینا هم از این ابزار استفاده میکنن. به همین دلیل نقد محتوایی آثار نواندیشان هم میتونه زوایای خیلی جالبی رو برای ما روشن کنه که ببینیم داستان از چه قراره، ولی اینها موضوع جلسات آینده خواهد.
خیلی ممنونم جناب سلیمانی. و در آخر رضای پارسای عزیز رو میشنویم. رضا جان خیلی خوش آمدید، اگه میکروفون دارید استیج در خدمت شماست.
بله، سلام به همه و ابراز تأسف از این همه کشت و کشتاری که تمومی نداره، این همه ظلمی که ناامید کننده است بعضی وقتا، و ابراز تأسف واسه کسایی که معلوم نیست کجا وایسادن. این نوع اندیشا خیلی هاشون در عمل من نمیتونم بگم اینا کجا وایسادن. اون جایی که وایسادن طرف ظالمه، طرف حکومته. من یه تاپیکی داشتم، حالا تقدیم میکنم اینو به شما، که نوع اندیش مسلمان همکیش دزد و شریک غافله. نوع اندیش مسلمان شریک ایدئولوژیک دزد و رفیق چرب زبان غافله. اینا حالا تو هر حرفی میخواید بزنید، ولی در عمل اینا کجا وایسادن؟ کنار مردمی، کنار حکومت ظالمید. اونجا که وایسادید چقدر صفر وایسادید؟ تشخیصش سخته. من چند تا دلیل میگم که اینها چه مضراتی دارند. هر جا خسته شدید منو متوقف کنید. فرض استدارت من بر اینه که اسلام یه چیز خطرناک و خطرسازیه. قابلیت خشونت در اسلام هست و برطرف شدنی نیست. این واقعیت تاریخی به ما میگه که این قابلیت خشونت همیشه بوده و هست و ساختن یک فرقه و یک مذهبی در اسلام کمکی به برطرف شدن این تهدید برای بشریت نمی کنه. شما فقط گوشه ای از یک ایدئولوژی ظالم یه اتاقی واسه خودتون درست بکنید. در کل شما اونجا خونه کردید. در اون ایدئولوژی خونه کردید. حالا اتاقتون یه خورده جداست. در بلکه در کل شما تقویت می کنید این ایدئولوژی اسلامی رو. با تلاش برای بروز کردنش، کمک فلسفی، کمک ادبی، عرفانی، ایدئولوژیک میکنید به این ایدئولوژی ظالم. در کل وجهه فلسفی و منطقی این اسلام ظالم رو خطرناک رو میبرید بالا. چون ساحت قدسی شما نواندیشه همون ساحت قدسی ظالمان. پس دلیل اول کمک به استمرار و تقویت یک ایدئولوژی ظالم. دلیل دوم اسلام مکی و مدنی، اسلام فرانسوی و قومی. مگه خمینی کم نواندیش بود؟ نواندیش دینی در واقع قسمتی از اسلامه. اسلام قسمت مکیشه. یعنی همچنان تو اسلامه، همچنان اسوه حسنه شون محمده. اسلام مکی همیشه بستری بوده برای بروز اسلام مدنی. اسلام مدنی از دل مکی در اومد وقتی به قدرت رسید. اسلام سیاسی از دل همین نواندیش و اینها در اومد. پس دلیل دوم کمک نواندیشان به بسترسازی برای بروز اسلام خشن هست. بستر ایدئولوژیکش رو اینها فراهم میکنن. دلیل سوم بیعملی و انفعال اینها هست. یعنی خیلی حرفایی میزنن، هر دری حرفی میزنن. فلسفه، نمیدونم ادبیات، سهراب سپهری، هرچی، ولی کن در عمل هیچ. بهشون بگی آقا شما غیر از این که حرف میزنید چه کار میتونید بکنید؟ میگن حالا صلاح نیست فعلا کاری بکنید، فعلا حرف میزنید. این فعلا هیچ وقت تموم نمیشه. پس بیعملی و انفعال. دلیل چهارم سرعت پایین نواندیشان هست در اصلاح. خیلی گاماس گاماس، یواش یواش، آسه برو که آخوند شاخت نزنه، یه اصلاح حکی اونجا بلکه اتفاق بیفته، اجازه بدن یا اجازه نده. و ما عقب موندیم از دنیا. شما با این سرعت کمتون میخواید چی کار بکنید؟ دلیل بعدی ضعف استدلالات نواندیشان هست در چارچوب بسته اسلام. چارچوب اسلامی چارچوب بسته است، فرق میکنه مثلا با مسیحیت یا یه دین دیگری. این چارچوب بسته اسلامی به شما نوعی اجازه نواندیشی نمیده. اینه که من شک دارم که در واقع شما با این توضیحاتی که دادم عملا کجا وایسادید. حالا رو کاغذ هر چی میخواید بگید.
خیلی ممنونم رضا جان، یه جنبندی داری جان؟ نکته پایانی رو بشنویم که
نه تموم شد. مرسی، متشکرم.
مرسی از صحبت‌های شما. جناب سلیمانی نکته پایانی رو از شما بشنویم.
نکته پایانی من هم سپاسگزاری از شماست و اینکه همه عزیزانی که مشارکت کردن در این بحث. من سعی می‌کنم حداقل هفته یا دو هفته یک بار وارد بحث‌هایی بشیم در حوزه نواندیشی دینی. و واقعیت این که امروز یک نقطه عطفی بود برای اینکه من حداقل سعی بکنم نسبت به حتی دوستان خودم، کسانی که به هر حال میشناسیم تو این فضا، یک صفبندی هایی رو لحاظ بکنم. یعنی ما نمیتوانیم اینگونه حرکت کنیم. در قبیله ما نفوذی، خائن و کسی که با استبداد و افراد دیگری همکاری میکنه حداقل به عنوان کسی نه قرار نگیره که هم صنف ماست، هم سخن ماست. و در مواقعی که انسانیت زیر سوال میره با کلمات بازی بکنه، بگوید بله من هم مثل شما هستم، من هم مثل شما، دیدید که اینقدر اعتراض کردم به حکومت، اینقدر اعتراض کردید به فلان. و در واقع مشکل اصلی پا بر جا هست و زمانی که این کاروان داره حرکت میکنه برای رسیدن به آن آرمانهای خودش، امیدهای خودش، اینها بذر ناامیدی میپاشن و دائما سعی میکنند نشان بدن که نه، مردم ظاهرا این لیاقت و صلاحیت رو ندارن که سرنوشت خودشون رو بدون اتوریته های ماورایی تعیین بکنن و حتما نیاز هست یک عربی 1400 سال قبل در پیرامون مکه و مدینه یک ساحت قدسی براشون بسازه و ما هم به هر حال با احترام به اون آقایون و بزرگواران زندگی بکنیم. دوستان عزیز من، ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. یکی از مشکل بزرگ ما ایرانیان این است که خیلی اهل تعارفی، با همه تعارف داریم، کسی از ما ناراحت نشه، فردا ما رو در جمعی راه ندن چه کنیم؟ با ما اگر تحویلمون نگیرن چه کنیم؟ اگر مقام علمی ما رو به چیزی نگیرن چه کنیم؟ نه عزیزان من، واقعیت ما در حال مبارزه ایم. آن دختری که کشته میشه، آن جوانی که در خیابان گلوله میخوره، به دنبال ساده ترین چیزهایی است که در جهان مدرن به راحتی در اختیار اون قرار گرفته. شغل مناسب، پوشش مناسب، پوشش مورد علاقه، نوع رنگ لباس، آب و مایحتاج زندگی، نداشتن برق، اصلا خنده آوره. من نمیدونم اینها رو در کجا میشه تعریف کرد. و بعد ادهی نشستن به جای اینکه اصل مشکل رو بفهمن به سراغ چیزهای دیگه رفتن. ادهی میگن در همین کلاب‌هاوس کاری نمیشه کرد. نه میشه کرد، از همین تجمعات میشه کرد. انسانهایی که به یک اصولی برای گذار از این وضعیت متعهد باشن میشه کاری کرد، چرا نمیشه کرد؟ متاسفانه ما یاد گرفتیم هر کجا بریم رونق بازار دیگران باشیم. یه اتاقی میزنن، استاد طلبا جمعن، ما میریم اون پایین بنشینیم. حالا ما هم تحویل نمیگیرن که اصلا صحبت بکنیم، ما تا میریم اون پایین میشینیم، داریم صحبت آقای الف با آقای ب رو گوش میدیم، دختر خانم آقای جیم هم اومده اونجا دارن صحبت میکنن و بعد من اون پایین نشستم، انگار گویی مثلا اینها یافته های جدیدی دارن میخوان با ما به اشتراک بگذارن. شما از این مردمی که این گونه شدن، اون حالت تقلیدی در خدمت استبداد و جنایتکار بودن چه توقعی دارید؟ اگر تونستیم ذهن خودمون رو آزاد کنیم، بدونیم مثلا برای چه اصولی داریم مبارزه میکنیم، اون وقت کار ما راحته. اگر خودمون رو نشناسیم هیچ فایده ای نداره. اگه من ایمان سلیمانی بیام امروز جلوی شما صحبت از شرافت بکنم، وارستگی بکنم، بعد برم داخل یه اتاقی بنشینم، وقتی در مورد مردم، در مورد همه چیز دارن بعد بیراه میگم، منم اونجا بگم خب حالا ولش کن حرف نزنم، آی دکتر ناراحت میشه یه وقتی، آی دکتر فلانی یه وقتی بهش بر نخوره، فردا به من بگی فلانی تو اسلام ستیزی، شما ملحدید، شما کافرید، خب باشه بگی. ما به پیامبر اسلام باج ندادیم، به متولیان دین باج ندادیم، حالا به یک دکتری که امروز در کنار استبداد ایستاده بخوایم باج بدیم؟ این همه انسان ها تو این 40 سال کشته شدن، این همه سرمایه از مملکت فراری داده شده، مگه اینا مملکت خودشون رو دوست ندارن؟ مگه کشورشون رو دوست ندارن؟ ساده ترین آزادی ها رو از مردم گرفتن، بعد اینا نشستن دنبال اصلاحات هن. واقعا نیازمند این هستیم که این مباحث رو خیلی جدی پیگیری بکنیم و وارد یک نوع مبارزه مدنی فکری هم بشیم. یعنی اگر در اتاقهایی افرادی هستن که اصلاح طلبن، صدای منتقد رو میبندن همون گونه که جمهوری اسلامی میبنده، حضور پیدا نکنیم به عنوان شنونده، حالا من که وارد این اتاقا نمیشم. خانم فلانی داره صحبت میکنه، آقای نمیدونم فلانی داره حرف میزنه، اصلاحات میخوان، راجع به اصلاحات صحبت کنن. بعضی از دوستان ناراحت شدن چند دقیقه وقتی من صحبت کردم. خودت خوب اشکال نداره ناراحت بشی. تفاوتی نمیکنه برای من. تک تک افرادی که به خیابان ها آمدن زمان انقلاب کیا بودن مگه؟ یا پدران ما بودن؟ همین شماها و دوستان دیگه بودید دیگه، مگه کس دیگه‌ای بود؟ همین روزنامه نگاران مگه کم می‌نوشتن؟ مطبوعاتچی ها کم می‌نوشتن؟ احزاب مگه نبودن؟ همه بودن. خمینی که نرفت از واشنگتن آدم بیاره، نرفت مردم رو از چهارشنبه بازار لندن جمع کنه برداره بیاره، که همه همینایی بودی که تو خیابونای ایران، تو تهران و جای دیگه بودی. بلافاصله میگن نه خب ما نبودیم، ما رو فریبمون دادن، گولمون زدن. خب الانم هم همین گول خوردن همینه عزیز من، همین گول خوردن. شما فکر کنید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی چگونه گولتون میزنن؟ اونا که نمیان به تو بگن که بیا میخوام گولت بزنم. اصلاح طلب چگونه بازار خودش رو پر رونق میکنه؟ نمیخواد بگه که من تاجر مسلکم، بازار دارم. نه، خیلی قشنگ 3-4 نفر رو جمع میکنه با هماهنگی‌های قبلی. موضوع در مورد فلانی مینشینن، آنچنان برای شما تئوری میارن که ببینید اینها تازه رفتی به آقای خامنه‌ای نداره، یه دو تا از این سربازا هستن اونجا که ناراحت بودن دست به این کارها زدن. شما هم خوش و خرم برمیگردید از اون اتاق بیرون. الحمدلله و المنه که شبهه ما رفع شد. شما فکر میکردیم آقای خامنه‌ای دستور داده، حالا فهمیدیم نه، ایشون دستور نداده. سرباز جواد یساری که جلوی اون پادگان ایستاده، او اومده این کارو کرده. و این مشکل ماست عزیزان، باور کنید این مشکل ماست. ما این ملت شدیم که حکومت همیشه از ما بازی میگیره، اجناسشو گرون میکنه، حرف نمیزنه. جنس بنجل به ما میندازه، حرف نمیزنیم. آبروی ما رو میبره، حرف نمیزنیم. دیگه زشتی واسه ما عادت شد، دیگه پذیرفتیم. چیزای خوب به ما بدن شک میکنیم، چون از بس چیزای بد دیدیم. اگه یکی بیاد بگه آقا جان این راه راه آزادیه، ما شک میکنیم، میگیم این چی داره میگه؟ نکنه توطئه‌ای هست. ما که تازه آزادی ندیدیم، راحتی ندیدیم، رفاه ندیدیم. این فضا که الان یک همصدایی داره، دور هم جمع شدن داره، باید بهترین استفاده رو ازش برد، همان گونه که دیگران دارن میبرن. امیدوارم در آینده بتونیم این بحثا رو پیگیری بکنیم در حوزه مسائل سیاسی، در حوزه فکر. امیدوارم که مفید واقع بشه برای آینده همه ما، برای ساختن یک ایرانی که نسل‌های آینده بتونن در اون سزاوارانه واقعا زندگی کنن، سعادتمندانه زندگی بکنن. ممنونم از شما خانم مونای عزیز، پارسای گرامی، جناب رضای نازنین و یکایک که شما سرورانم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. تا جلسه بعد، بدرود. ممنونم از شما.